به نام خدا. سلام، شب شما بخیر همراهان مؤسسه مساف. من سعید توکلی هستم. امشب به دعوت دوستان در این مؤسسه آمدم تا یه گفتگویی داشته باشیم با جناب استاد رائفی پور، یه گپ و گفتی داشته باشیم. سوالاتی که برای عده‌ای از دانشجویان مطرح بوده و از قضا این لایو به درخواست اونها گذاشته شده، دوستان دانشگاه آزاد قزوین که خواسته بودن این اتفاق هرچه زودتر رقم بخوره، سوالات شما رو میپرسیم. وضعیت سیاسی کشور رو توی این چند ماه پایانی کار دولت 12 بررسی میکنیم، ببینیم اوضاع احوالمون چگونه است، چند چندیم، کجا ایستادیم و چه راه و چه مسیری پیش رومون هست. سلام به شما رائفی پور، شب بخیر.
بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیزی که ما رو دارن دنبال میکنن. البته من تاکید میکنم که ما الان تهرانیم، قزوین نیستیم. یعنی
بله ما تهرانیم. اگر پروتکل ها کمک میکرد و اجازه میداد و کرونا نبود، که حتما در یک فضای مستوفای این مراسم برگزار
میشد. پروتکل الان باعث میشد ما اگه میرفتیم اونجا مجبوریم شب اونجا بمونیم که هر همینجور لایو بهتره، نه کرونا بدم نیست.
آره،
دوری و دوستی
خیلی هم مردمان دوست داشتنی و شریک.
بله،
من گویش قزوینی ها رو خیلی دوست میدارم و خیلی لذت میبرم از مصاحبت باشون. خدمت شما عرض شود که آقا شروع کنیم.
در خدمتیم. بسم الله.
یک بحثی که ما خیلی مدت مدیدیه داریم میشنویم تو محافل مختلفی که براشون مهمه که آنچه که در خانه ملت در مجلس میگذره برای عموم مردمی که از قضا اومدن رأی دادن آقای رائفی پور، آقای ایکس، آقای ایگرگ رو فرستادن به عنوان وکیل خودشون در مجلس، اینها توقع دارند یا این حق براشون وجود دارد که بدونن اون عزیزی که به عنوان نماینده اونها رفته چه رأیی داده به فلان موضوع، نگاهش چی بوده، مثبت بوده، منفی بوده؟ چون ظاهرا این تصور وجود داره که بعضی وقتا بعضی از نمایندگان دوست ندارن مردم در حوزه انتخابیشون بدانن که مثلا چه رأیی به فلان لایحه، به فلان دستوری که در مجلس بوده داده شده. چقدر شما نظرتون اینه که این آرا باید شفاف باشه، شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رو چگونه میبینیدش و چقدر بهش باور دارید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که من که موضوعم مشخصه و همه در واقع مخاطبین محترم میدونن و در واقع جز مدعیان بحث طرح شفافیتیم، این که حتما باید این اتفاق بیفته و بیچون و چرا، بدون هیچ راه فراری باید این اتفاق بیفته و تا قوه مقننه درست نشه هیچ جا درست نمیشه. وقتی قوه مقننه تونست خودش رو شفاف بکنه، اون موقع قوانین تصویب میکنه برای قوه قضاییه که اونجا هم شفاف بشه، برای همه جای مملکت. و اینم من عرض بکنم، بنده اصلا من عرضم این نیست، یعنی خواستم این نیست فقط شفافیت ویژه مجلس، نه خیر، باید از مجلس شروع بشه و نقطه‌ای در کشور نمونه غیر شفاف، نقطه‌ای به هیچ وجه من الوجود، یعنی برای بنده قابل پذیرش نیست. همه جا، دولت، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، فقط تنها چیزی که در واقع لزومی نداره برای همه، برای عمومی در واقع پابلیک شفاف بشه، مثلا امنیتی، که اون هم باز برای افرادی حالا مجموعه حفاظتی دارن که خودشون رو باید بررسی میکنن، الان برام بررسی میکنن، اونو بذاریم بکنار. چیزی که اگه دشمن مطلع بشه بدون با ما ضربه بزنه، خدمت شما عرض بکنم، نباید عمومی بشه. امیرالمومنین میفرمان که جز مسائل امنیتی و نظامی من همه چیز رو با شما در میان خواهم گذاشت. یعنی من بخوام الگوی شفافیت رو در دنیا مثال بزنم، حتی از نظر تاریخی، من قبل‌تر از امیرالمومنین کسی رو پیدا نکردم، گشتم اما و کسی رو پیدا نکردم. و میفرمان که حضرت من در همه کارو مردم مشارکت میدم جز مسائل شرعی و دینی. یعنی من از شما مشورت نمیخوام که مثلا نماز مغرب 3 رکعت بخونید 4 رکعت، این مشخص. و جز این همه چی مردم باید مشارکت کنن و همه چی هم با شفاف باشه. جز من خود رهبر انقلاب هم روی کردشون همینه که ما چیز محرمانه نداریم، مسائل محرمانه با مردم نداریم و اینا باعث میشه جلو فساد گرفته بشه. و یکی از جاهایی که به نظرم اولویت داره زودتر از انباد این اتفاق بیفته مجلسه. این سری حرفا من میزنم، میبینم برخی از سیاسیون میگن، برخی از نمایندگان مجلس دور مجلس قبل میگفتن، چون اونا خیلی ما رو بازی دادن سر شفافیت. خدمت شما عرض بکنم، من یادمه هی تصفیه میکنیم، علم میکنیم، بریم آخرام هیچ کاری انجام ندادن. همه انتظار داشتن این مجلس انجام بده. این مجلس هم عین یه بچه‌ای که به زور میخواد ببریش مدرسه، به زور شنبه میخواد بفرستیش مدرسه، میدونه مدرسه خوبه اما دوست نداره، من یه همچین روی کردی دارم میبینم الان. خدمت شما عرض بکنم که روزی یکی از تهیه کنندگان در واقع همین طرح شفافیت کنونی که در مجلس همین امروز هم در واقع اینکه در واقع جلو بیفته و سریعتر بهش رسیدگی بشه رأی آورد الحمدلله تو مجلس، اومدن دفتر تشریف بردن دفتر ما، اومدن مصاف ما داشتیم صحبت میکردیم، بعد ایشون میگفتش که من زمانی که میرفتم از نماینده ها امضاج بگیرم برای طرح، میگفت اینا همشون انقلت داشتن، عموما انقلت داشتن، یعنی که هر کس به یه بند و تبصری انقلت داشت. ببینید ذات انسان اینه، دوست داره یه محیط خلوتی باشه که راحت باشه. ما فکر کنید یه جایی باشیم صبح تا شب بالا سرمون دوربین باشه، خسته میشیم، اذیت میشیم،
حس بدی بهمون،
حس بدی بهمون، همش زیر نظر بودن.
خب اگه بخوایم
برای مردم نمیخوایم که تو حریم خصوصی مردم باید به رسمیت شناخته بشه، چهار دیواری اختیاری به معنی واقعی کلمه. شرع امام همینو میگه، اجازه نه شما نگاه کنید ببینید برای یه قتل دو تا شاهد کافیه، خب اما برای زنا 4 تا. برای چی؟ به خاطر اینکه میگه به شما چه، یعنی داره سخت میکنه کارو که راحت اثبات نشه. یه اتفاقی در خفا افتاده، خودشون میدونن و خداشون، خب گناهی کردن الله خدا میدونه، ما به ما هم ربطی نداره، من نمیتونم گناه رو ببخشم. اگه جا من بود من جا خدا بودم میبخشیدم، اینو بگم از نظر خدا. خب من نمیتونم گناه رو ببخشم، اما اینی که کسی که ذینفعه، بچه پیغمبرم باشه در معرضه، تعارف نداریم، داشتیم و تاریخ داره نشون میده. شما بچه امام معصوم هم باشی، شرایط و بستر فساد برات فراهم باشه، ممکنه بلغزی. ما اینو نمیتونیم حواله تقوای فردی بدیم. تقوای فردی مهمه، اما قانون مداری و نظم هم همون امیران مهمی فرم اوسی کن به تقوای و نظم امر کن. این نظم انتظامات باشه، نظامی باید باشه، یه سازوکاری باید باشه. شما فکر کنید نمایندای ما هر چی دلشون تو کمیسیون واسه خودشون بشینن لابی کنن، خب بعد نه نظارتی باشه، نه رو رأی اینا نظارتی، بعد بیان هر جو دلشون خواست رأی بدن الکترونیکی مخفی، نفهمیم. یه سری انقلتا هم که میرن که اصلا اینا رو نمیپذیرن، میگن آی ما اگه بفهمن به چی رأی دادیم بعدا ما رد صلاحیت میکنن. خب عزیز من همین الانم هم میتونن بفهمن، وقتی یه اتفاق الکترونیکی داره میفته در دستگاه امنیتی میتونن بفهمن.
بلزا این که نگران صرفا انتخابیه شونه،
همینه، اینا همش ادا. چرا شما بارها به عنوان مخالف یک طرح یا موافق یک طرح یا لایحه میاد صحبت میکنید، علنی فریاد میزنید، کمان که همین الان
رادیو هم که پخش
میکنه. آره خب این که داری میگید
اصلا بهانه،
اینا دوست ندارن مردم سوال جوابشون کنن، دوست ندارن مردم سینجیمشون کنن، هی سوال ازشون برسن چرا به این رأی دادی به اون رأی نده، اینا بهانه است. سالسن به فرض مردم از شما سوال بپرسن، پاسخ مردمو بده، بذار مردم رشد پیدا کنن بفهمن.
اینا نفرستادن شما رو در
همینه. خب میگن آقا فردا مردم میگن آقا چرا مثلا با ارزون شدن فلان چیز مثلا مخالفت کردی، به مردم توضیح بده این ارزون شدن اگه من مخالفت کردم دلیلم این بوده، حتما دلیل قانع کننده داری.
من
یادم آقای جهانگیری توی مناظره ریاست جمهوری حرف خوبی زد، آقای مردم ببین یا دارم وعده میدم پول بهتون میدیم، این پول رو یا باید خلق پول کنن، ببین یعنی اون حرف رو حرف مقابل خودشو و رقیب سیاسی خودشو یا حرف پوپولیستی دونست، گفت ببین این میخواد موجب تورم بشه ها، یعنی یارانه که میخوام بهتون بدم موجب تورم میخواد،
توضیح داد به من،
توضیح داد. خب اتفاق خوبیه، من برات خوش اومد، گفتم این خیلی خوبه، یعنی یه فضای بعد باز بشه تو کشور، ما مردم توضیح بدیم ابی نداره، بذار یه سال دو سال مردم چالش میکنن، بعد یکی دو سال میفهمه راست میگفت ها، الکی پول بهمون دادن مثلا چه میدونم موضوع تورم شد، این اتفاق همچین چیزی رو رقم زد،
بهمون دادن 5000 عجیبه مون رفت.
رفتش از این طرف، این خوبه. ببین در نهایت اینا ما بود ببین به عنوان جمهوری اسلامی ضعیف اجریم دیگه. خب ما از اول گفتم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، میگم به ظهور برسه، ظهور زمانی محقق میشه مردم آگاه بشن. شما نمیتونید که با فریب مردم، با تحمیق مردم، با کوتوله نگه داشتن مردم برسید. جامعه الیت نیستش که فقط شما مثلا نخبگان سیاسی میفهمید و مردم نفهم نگه داشته بشن، این نیست. همه اینا به خاطر اینکه میخوان راحت باشن، عین کسی که دوست داره هیچ جا هیچ دوربینی نباشه، راحت قدم بزنه، چه میدونم سر کلهشو بخارونه. خب آره، حالا
ماجرایی که سر مثلا موضوع دناپلاس پیش اومد پیش نیاد مثلا.
آره برای چی مردم بدونه؟ مردم اینا سوال میپرسن. بعد یه سری مردم توقعات بیجا دارن، عیبی نداره منطقی پاسخ بده، اونام توقعاتشون به جا میشه، روش پیدا میکنن،
آموزش میبینن،
آموزش میبینن. کی پس بعد آموزش بده؟ صدا سیما که آموزش نده، مدرسه ها که آموزش ندن، دانشگاه آموزش نده، مسئولین آموزش ندن، این مردم کجا باید روش پیدا بکنن؟ پا ماهواره، پا شبکه‌های اجتماعی بی سر و صاحب. همین الان این برنامه که من شما اینجا نشستیم رو به رو هم داریم صحبت میکنیم، حالا چی بود؟ ضرورت دونستن یه سری مسائله، اگر اینا جای دیگه فرض کنم ما بیایم اینجا مثلا در مورد یه چیز بدیهی که مردم راحت دسترسی دارن صحبت بخوایم بکنیم، کسی سراغ شنیدن حرف ما نمیره، چه تکراری ما صد بار شنیدیم اینا رو، درست شد. همین نشون میده همین ضرورته، اینکه آقا صدا و سیما دانشگاه دونسته داشت شده از این جهت دیگه، آقا بیاد یه مسئله مطرح بشه تو کشور ما، سر این مسئله سیاسی میشه. بابا دو نفر بیان راجع به یه مسئله حرف بزنن، اول انقلاب مارکسیست صحبت میشن میآوردن میشوندن، شاید بهشتی این طرف نم، شاید مطهری این طرف میشه، جوابش رو میداد. شاید مطهری میگه من حاضرم دپارتمان در اختیار مارکسیستا قرار بدم تو دانشگاه تهران. یعنی حرفشون رو بزنه، یه مارکسیست درجه یک بیاد به عنوان ایدئولوگاشون بیاد حرفشو بزنه، ما یا جواب داریم یا نداریم. این واسه رشد مردم میشه. اینکه نگران شفافیت اگر محقق بشه، و باید، من خیلی گشتم، حتی با یه برهه به نتیجه رسیده بودم که دیگه از مجلس من ناامید شده بودم، خب که اینا علیه خودشون طرح تصویب نمیکنن، مخصوصا تو مجلس قبل دیگه، حتی دنبال این بودم که یه نامه تنظیم بشه مردمی خطاب به رهبر انقلاب، ازشون خواسته بشه که حکم حکومتی بدن در مورد شفافیت. بالاخره یه جا باید شروع بشه دیگه.
یعنی واقعا انقدر ماجرا بغرنجه که باید به این فکر کنیم که
خیلی بده دیگه،
حضرت آقا بخواید نامه
خیلی بده دستور بده. یعنی عدم رشد یافتگی، خب چون تعارض منافع وجود داره، چرا طرف الان راحت هر چی دلش بخواد رحم، یا مثلا حتی اینا چه میدونم مردم حتی دروغ گفته بشه. ما داشتیم یه طرف مثلا به عنوان مدافع شفافیت ثبت نام میکرد، امضا میکرد، بعد روز رأی گیری میدید یا خدا 100 نفر از همونه که امضا کردن رأی ندادن، گفتم 100 نفر منافقن دیگه، تا اگه قبول نداشتی از اول چرا امضا کردی؟ 110 عدد گنده بود، یادم 110 نفر 120 نفر چقدر ما جمع تفریق کردیم،
تو دیدم 45%
خیلی بده
نماینده ها
بود. الانم چاره نیست، و اینم بگم همین مجلس هم ته دلشو نماینده دوست ندارن، خب من اینو میدونم، خب برخیشون واقعا مدافع شفافیتن، من باشون ارتباط دارم، با هم رفاقت داریم، با همین شعارها و حرفای شفافیت هم رأی آوردن، اکثریت این مجلس با شعار شفافیت رأی آوردن. الان تنها راهش اینه که روز رأی گیری، من همینجا به مردم
میگم، رأی گیری فرداست؟
نه امروز که رأی گیری کردن فکر میکنم که تعیینشون بیفته جلو، الان نمیدونم کی افتاده، بعید فردا باشه.
فردا نیست؟
نه بعیده باشه. اگرم فرداش که خدا به دادم برسه بعد جمعید. خب دیشب هم ترند یه که شبکه اجتماعی کشور شفافیت آرای نمایندگان بود و شفافیت بدون راه فرار. ببینید
رئیس مجلس چی میگه راجع به ماجرا؟
رئیس مجلس که توییت زده که آقا من خودم نفر اول لیستم، امضا کردم. خب امضا کردم. خب خوبه. بنزید جلو. اگه من انتظار داشتم این مجلس تو دو سه ماه اول شفافیت رو تصویب کنه، جز اولین کاراش بشه.
با دوستان مجلس که صحبت میکنیم میگیم آقا احساس میشه که شما یه قدری کند دور موتورتون هنوز به اون دور موتوری که مد نظر مقام معظم رهبری در تسریع امور، در سازندگی مملکت، در تصویب قانون‌های خوب هست نرسیده. میگن خب قاطبه نمایندگانی که این دوره آمدند تجربه حضور در مجلس رو ندارن، دارن خودشون رو پیدا میکنن، دارن جایگاه رو پیدا میکنن. این از نظر شما
خیلی نگران کننده است. نمایندگان وقتی جاشون رو پیدا میکنن خطرناک میشن. اولا من بگم از اون طرف ماجرا خدمت، اوایلش که من خیلی آرمانگران خیلی خوبه، شما هم دیدم سال اول کلی طرحهای انقدر طرد اینا فرستادن که فرصت نمیشد بیا تو صحنه
اعلام وصول بشه.
آره انقدر زیاد شده بود. خب منتها آدم بعد همو مهم بکنه دیگه. الانم ببینید من یادم زمان که صحبت میکنم سر ماده 121 بود 122 بود چی بود که تعداد 15 نفر از نماینده مجلس اگر یه حالت خاص پیش اومد میتونن درخواست کنن که اون شفاف نباشه یه رای گیری. خب بعد باور کنید این گذاشته شد که نماینده بگن یه روزی خواستی شفاف نباشه، این هست که بهانه ای نداشته باشن،
نترسید
انقدر، کمان که به طریق اولا ما اینو داریم، ما متاسفانه تو قانون اساسی داریم که اگر 10 نفر از نماینده ها تقاضا کنن غیر علنی میشه. خب 15 نفر طبعا سخت‌تر، بعد این 15 نفر باید اسامیشون مشخص بشه، برای همین 15 نفر که این اتفاق بیفته بازم باید رأی‌گیری بشه. خب الان تنها راه اینه، این که عرض میکنم خدمتتون، راه دیگه نیست. به قول گفت گشتم نبود نگرد نیست. خب من عمرم رو سر شفافیت گذاشتم، 5 سال 6 سال شهر به شهر دانشگاه به چرخم صحبت بکنم راجع به شفافیت و ضرورتش و اهمیتش که تبدیل بشه به یه مطالبه فراجناحی همه بیان وسط. خب و افراد دیگه هم کمک کردن، مجموعه دیگه هم بودن، اما خب مصاف حتما یکی از قطب‌ها بوده، در این شکی نیستش. خدمت شما عرض بکنم تنها راه اینه که روز رأی‌گیری همین طرح ما نماینده‌ای رو شفاف میدونیم که به همین طرح شفاف رأی بده. یعنی چی؟ نه اینکه رأی بده عکس بگیره بفرسته از مانیتورش، نه، چون مستحضرید اون قابلیت چیز داره، اصلاح
تغییر داره.
نخیر، یک دقیقه 45 ثانیه یک دقیقه فیلم میفرستی، از لحظه که رئیس مجلس داره شما رو به مانیتور خودت که اینجوری گرفتی دوربینو گوشی تو، همه عملا الحمدلله یکی دو تا گوشی دارن، نمانی که دو تا گوشی رو دارن، یکی برای ملت، یکی برای یکی برای امت، یکی برای مسئولین الله جدا. خدمت شما هستم با همین مانیتور که داری میگیری، بعد رئیس مجلس هم صداش داره میاد، توی ادریس رئیس مجلس یا حالا نایب رئیس این نفر داره صحبت میکنه عزیزی، اونجا وقت داره صحبت میکنه میگه خب آقا پایان رای گیری، تو از قبلش اینو زدی نشون داری میدی پایان رای گیری، بعد میگه قشنگ اعلام وصول میشه آقا تموم شد، انقدر موافق، انقدر مخالف، انقدر ممتنع.
اینو داشته
این کلیپ، اگر مردم این کار رو نکردن یعنی شفاف نیستن، شما میدونید و نمایندتون توصیه اینه بهش رای ندید دفعه بعد و کاری کنید نتونه راحت بیا توزیع انتخابی بر خودش بچه.
رأی دادن چی حالا تا
به این سادگی نه،
سال خورده دیگه مونده،
به این سادگی نباید اون آدم بتونه حتی به توزیع انتخابیش بچرخ، هیچ چیزی اندازه توزیع انتخابی برای نماینده مهم نیست. خب این خیلی زه، ببین منو با تاکید میکنه ها، من خودم کلی از نماینده ها میشناسم واقعا طالب شفافیتن تو این مجلس، خیلی بیشتر از مجلس قبل، اینم صادقانه باید بگم.
به نظر شما چه اتفاقی میفته که
آروم آروم کار یاد میگیره،
قرار میگیره که مثلا میگید که اول میگه که آقا من موافقم، بعدش عمل
آروم آروم. مثلا نماینده عزیزی بود، من یادم این چیز مسافم امضا کرده بود که برای شفافیت رأی آورد، اومد میگفت ببینید مثلا من این بندش اگه چیز بکنم علم میشه، ببین گفت شیر بیال و دم اشکم کدید، واقعا اینجوری شده بود. هر کسی به یه نقطه مونتا اینو بدونن، چیزی که شرع ما داره تایید میکنه، من فرموش امیرالمومنین آوردم، تجربه جهانی داره تایید میکنه. همین الان شما نگاه میکنید بسیاری از اتفاقاتی که در ایالات متحده آمریکا داره میفته به واسطه هم جلسات هیرینگ کنگره است. جلسه میان دعوت میکنم باید بشینی جواب بدی، مثلا امنیتی باشیم که من نمیتونم پاسخ بدم رو کنار و اون بعدن خصوصی، اما عموم مردم دارن میشنون بابا ما برجامو، برجامی که شبکه خبرمون شروع کرد، اشتباه شبکه خبر بود کانالا بودش پخش میکرد داره. که زنده پخش نمیکرد، کپی کار امریکایی‌ها بود، اونا زنده این کارو میکردن، اونا جان کریو میخواستن میگفتن به توضیح بده. خب ما بعد یا خاطرم هست من با خبرگزاری برنا مصاحبه داشتم، خبرگزاری نزدیک به دولت دیگه بعد یادم هم روز ایام چیز بود، از قضا چقدر جالب یه مناظری من خبرگزاری برنا راجع به شفافیت هم داشتم، بعد جالب
اتفاقی بود.
آره نه واقعا آره اون موقع من عرض کردم داشتیم راجع به این داشتیم بسته گفتمان داشتیم صحبت میکردیم، دعوت کردم یا نماینده اصولگرا بودن نماینده اصلاح طلب، جفت اون دوتا مخالف بودن، جفت اون دوتا مخالف شفافیت بودن، حالا نمیخوام وارد، اما یکیشون هم مثلا بعدا به خاطر فساد رد صلاحیت شد دور بعد راجع به شفافیت مثلا ما رفت. بعد خاطرم هست چند تا از خبرنگارایی که اونجا بودن خیلی شاکی بودن که عجب اینا وقتی ما ازشون مصاحبه میگیریم یه چیز دیگه دارن میگن، الان که داره کمیسیون امنیت ملی رو، امنیت ملی چی بود یا هم امنیت ملی بود آره داره نشون میده، اونجا دارن یه چیز دیگه میگن، خب این نفاقه. آقا جون بالاخره من یه چیز رو قبول دارم، مثلا چه میدونم من مخالف معاهده پاریسم، بنده مخالف. خب
از چرا مخالفی؟
به خاطر به ضرر کشورمه، کاملا منافع ملی، هیچ دلیل دیگه هم نداره. اصلا من کافرم بودم مخالف بودم، منافع ملی، بیش از 50 میلیارد دلار هزینه میخواد برای ما تحمیل بشه، جلوی رشد صنعتمون گرفته، برای کشوری که از صدر تا ذیل بالا پایین چپ راست از 6 جهت تحریمه
و مجبوره برای اینکه صنعتی بشه یه کارایی انجام
بده، این کارو بده انجام بده، و این آقایینی که الان دارن کشوری که ماده پاریس انداختن جلو، کسایی هم که خودشون آلودگی رو به وجود آوردن، خودشون رسیدن به دانش‌های نوین و مدرن، الان میخوان باز بابت اینم از ما یه هزینه دیگه بگیرن، واقعا یه استعمار فرانوئه. خب استعمار شما، ترامپ اومد بیرون، ترامپ که آدم کاملا نشنالیست بود، خب یه آدم ملی گرا بود، اومد بیرون اینا، چون بایدن به محض اینکه شما جان کری گذاشت مسئول پیگیری
امریکا در امور
قرارداد بله نگاه کنید، این خب این عربستانی‌ها فهمیدن، روس‌ها فهمیدن، همینا با شرط و شروط، ما اینجا هیچ کس همون نخواست 4 درصدی که قبول کردیم تا 12 درصد هم تعهد کردیم، بعد رقمی که این میتونست برام خیلی، حالا من راجع به این معاهده مفصل صحبت کردم اونجا، عرضم بود. حتی اینا ضرب و تقسیم هم بلد نبودن، یعنی گفته بودن مثلا 4 درصد 17 میلیارد دلار، 17.5 میلیارد دلار، 12 درصدش لابد میشه 17.5 ضرب در 3، که اینا نمیفهمن توی بحث بهره‌وری شما این مثال من برای شما زدم، الان این محیطی که ما اینجا هستیم با 1000 تومان میشه مثلا اتلاف انرژی رو یهو نصف کرد، چیه به این نفر میگه ما 1000 تومان بد میدیم درو ببند. خب اما بعد از اون دیگه نصف نمیشه کرد، باید عایق بندی انجام بده، اون دیگه
هزینه‌اش مثلا
یا میشه 10 میلیون، هزینه میشه 100 میلیون. خب اینا ایش اصلا ضرب و تقسیم کردن، یا من مثلا میبینم مسئول این کسی که پیشنهاد دنده این مسئله بوده در دولت رفته تو مجلس سخنرانی کرده برای نمایندگان ناآگاه مردم
و اونها قانع شدن،
بچه فرق مونوکسید کربن و دیوکسید کربن رو نمیفهمیدن که کدوم یکی از اینا آلاینده است، غالب کرده یکی جای یکی دیگه. خب با اونا پذیرفتن گفتن لابد یه چیز. ببینید اینا شرم‌آوره، یعنی من میدونم سالها بعد نسل ما بعد اینا رو مرور میکنم میگن یعنی یه نفر آدم اونجا نبود برگرده میگه دیوکسید کربن اگه مثلا آلاینده است، این همه آدم دارن دیوکسید کربن تولید میکنن، درخت ها میدونید که اینا شبا باز عملگرشون برعکس میشه، خب اینا دارن دیوکسید کربن تولید میکنن، یا یعنی آدم ها آلایندن، اون چه که آلایندگی ماشینه، یعنی خب این چه ربطی به ماده پاریس داره، مونوکسید کربن داره چه ربطی، اما این قالب شده به نماینده همه همجور نشستن نگاه کردن. ببینید سر حرفای قشنگ قشنگ بزنی خب بعد آدمای این اون سیاست زدگی مملکت ماست که داره ضربه میزنه به کشور ما و تا هم حرف بزنی این الان دوتا تیکه انداخت به دولت کدوموریه. و من که شروع همین الان ابتدای عرایزم گفتم باری که الله به جهانگیری هم چه حرفی زد، صد پوپولیستی بود، خوب بود،
حرف
حساب بالا کافر هم بزنه بالا من میشنم
بگر تبه اون الاحسن دیگه.
خب انظر الله ماقال بدا تنظر الله منقال، تو گفته کار کن به گوینده چی کاره. بعدش هم بنده به پیر به پیغمبر نه فک و فامیل دولت احمدی نژاد هم، نه روحانی، نه قبلترش خاتمی، نه قبلترش هاشمی، نه دولت میرحسین، نه زمان شاه مثلا بگیم، من با هیچ کس نه پسرخالگی دارم، نه دشمنی ذاتی دارم، نه هیچی، هر کسی رو منافع ملی کار بکنه مخلصش هم هستم. خب هر کسی هم بخواد برخلاف منافع ملی ما کار بکنه ضربه بزنه به مردم به کشورمون، خب من مخالفت میکنم، باز ولو پدرم باشه، خب هر کس باید برادرم باشه، خودم باشم اصلا. خب تعارف نداریم راجع به همچین مسئله. ببینید زمانی که دوستان اومدن ماده 123 که آوردن توی برای طرح شفافیت، شبکه مخاطب مردمی مخاطبان خود بنده، خب من گفتم بذارید ماده 123 که باشه که لاغر نماینده بپذیرن، وگرنه اصلا بهش رأی نمیدن. خب خود اینا یه هشتگی رو ترند کردن، شفافیت بدون راه فرار، یعنی حتی ماده هم نباشه، تبصره هم به قولی نباشه. من اومدم همون عزیزی که حالا اومده بود این کار کرده بود توییتش رو من ریتویت کردم، بعد آقای قالیباف و آقای نجابت نماینده شیراز و یه دو سه نفر دیگه تو ذهنم هست، همه رو در واقع خدمت شما رو نوشتم که آقا جون بیاید جواب بدید، سوال دارن این مردم به واسطه این وعده ها به شما رأی دادن. خب منم اینجا اعلام میکنم اگر این مجلس شفافیت رو تصویب نکنه، من دقیقا همون نگاه و بلکه بدتر به مجلس قبل اینها خواهم داشت و نفاق رو در این جدیتر خواهم دید، چون اونا حداقل یه چیزشون رو بود جایی این ورمان میگفتن آقا ضرر داره ما نمیخوام شفافیت شما وعده با این اومدن،
یعنی میگید که اونها تراز منافع رو اذعان میکردن.
آره یه جاهایی میگفتن آیه انصاری رسما به عنوان سرلیست اصلاح طلبای تهران اومد گفت من مخالف شفافیت.
خب عجیبه ها،
اصلا خیلی عجیبه. خب اومد گفت ما اعلام کرد،
یعنی ما توی دنیایی که اینقدر داره
آقا هر جوری بهت پناهندگی میدن خدا شاهده من دارم دیوونه میشم از دست اینا، خدا گواهه. بعضی روز شب باورتون نشه من بعضی شبا تا ساعت 3 و 4 خوابم نمیبره، میگم خدایا ما تو مریخ داریم زندگی میکنیم، بدیهی تر از این اتفاق با هر زبونی شما بشینید با هر مدلی بشه حساب کنی این کار اشتباهه یا این کار مثلا درسته، مثلا یک جریان سیاسی رو میندازن چپ و راست رو به هم میدوزن، آسمون و ریسمون رو به هم میبافن، رتب و یابس رو با هم یکی میکنن، تر و خشک که به اون مقصود سیاسی شما با تو زینف من اینا این وسط خیلی ها اینا بفهمیم ما مگه میشه یه جایی تعارض منافع کجا کره زمین لحاظ نمیکنن. بعد این میشه اوضاع شیعه خانه امام زمان، ولی هر چی بشه نگاه کن ما خوردیم زمین، میگن تشیع توش چیزی در نمیاد، اسلام توش چیزی در نمیاد. خب همین الان بعضی از ناکارآمدی ماها رو ملت میشستونن به اسلام ها. شنیدیم، تعارف داریم، ماسمال کنیم، نه دارن کار انجام میدن. اینو ما بفهمیم که بابا این زشته که برای کشوری که ما ببین ما فساد سیستماتیک نداریم، ما فسادی که از رأس هرم پمپاژ بشه تا انتها بره، نه یک گره های فسادی شکل میگیره، یه لابی های شکل میگیره و شما میبینید که چه میدونم قوه قضاییه میاد با خود قوه قضاییه برخورد میکنه.
حضرت آقا هم تو صحبتاشون گفتن که آقا من اینا که میگن آقا فساد سیستماتیک ما در جمهوری اسلامی داریم، من باش مخالفم.
نداریم هم. اما سیستم فساد داریم.
آره اینو توضیح بدید.
آره ببینید یعنی یه کنجی بله
خطش مشخص
یه کنجی آره
ببینید آره. تفکیک کنن
اصلا یه مدلی از فساد هست، فسادی که از رأس پمپاژ میشه تا و امکان این وجود نداره که باشه مقابلش. مثالی برای شما بزنم، فسادی که خیلی از کشورهای از قضا مثلا شفاف دنیا دارن که مثلا برای منافع شرکت‌های نفتی جنگ عراق درست میکنن و فساد 1 میلیون آدم کشته شده، بعد قیمت نفت باید بره بالا که برداشت شیل‌های نفتی مقرون به صرفه باشه. اون موقع فناوریش اینجوری بود که باید بالای 50-60 دلار میشد قیمت بله. نفت رفت بالای 100 رد کرده به 110-120 مقرون به صرفه شد، اقتصاد شک گرفت. آخرین باری که من پرسیدم از متخصص این امر که الان شیل نفتی تو چه قیمتی مقرون به صرفه است، گفت بالای 17 دلار مقرون به صرفه است، چون صنعت شکل گرفت، خیلی صنعت های تک و پیشرفته ای هم داره.
نفت شیل داره
بله.
یعنی اگه بشکه 17 دلار بیشتر
به بالا باشه میصرفه. خب یه زمانی 50 دلار بود، خب اینا بردن بالا. خب ببین یه فساد این شکلی که چند کشور در واقع سهیم باشن، نیروی نظامیش درگیر بشه، این همه آدم کشته بشه، این همه جنگ و خانمانسوزی، به خاطر چی؟ به خاطر یه سری شرکت‌های نفتی پولدار، چند تا رئیس شرکت از غذا عمدتاً هم صهیونیست. ببین این یه مدل فساده که عمرن هم نشه با این برخورد کرد اون کشورها، اینا رئیس جمهور تعیین می‌کنن. ببین اینا مثلا نظرشون روی جورج بوش بود رئیس جمهورش، الان نظرشون رو بایدن بود، این رئیس جمهور شد. یعنی این یه نوع فساده. یعنی ما فساد هم هستش که اینجوری نیست. ببینید ما قوه قضاییه خودمون با تبری برخورد میکنه، مجلس شورای اسلامی خودمون با تاجگردون برخورد میکنه. این یعنی چی؟ این تاجگردون نماینده مجلسه، تبری عضوی از قوه قضاییه است. این یعنی این نیستش که واقعا همه نظام دستن در دست هم دادن که یه اتفاقی بیفته یه فسادی شکل بگیره، اینجوری نیست. از قضا ما گروه های مقابله هم زیاد داریم. ببین تعارف نداریم، یه جوره رقیبن، به پای همن. یعنی این اگه کاری بکنه اون یه کاری بکنه، مثلا
تعارض منافع داره با هم دیگه.
بذار یه مثالی براتون بزنم، حالا میدونم حالا چه تلویزیون نیست راحتیم دیگه. خب ببینید مثلا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یکی میگه آقا من این گروه جاسوس میدونم، یکی میگه نمیدونم. صبح تا شب هم میرن شورای عالی امنیت ملی، این میگه به این دلایل مثلا این نیست، او یکی میگه هست.
دلایل هر دو هم شنیدنی
است، شنیده میشه و همین گزارشات میره بر رهبری، تو شورای عالی امنیت، رئیس شورا نشسته، دبیر شورا نشسته، بالاخره تصمیم گرفته میشه. درست شد؟ ببین موارد این شکلی هست. رقیبن خوب این رقابته، توی حکمرانی هم حفظ شده. میبینید اینجوری نیستش که از بین بره،
یعنی منجر به پالایش میشه.
خب آره، حداقل اینکه یه نو پالایش. یا مثلا خدمت شما عرض بکنم، شما از چند جا مطلب بگیرید. مثلا چه میدونم نیروی انتظامی یه گزارش بده، وزارت اطلاعات یه گزارش بده، نام سپاه یه گزارش بده، نام کجا یه گزارش بده. شما که بالا قرار گرفتید میبینید افراد با انگیزه های مختلف خب راجع به مسئله دارن به شما گزارش میدن. شما 3 تا دوربین دارید، ببینید خب تصویر 3D که دارید الان تصویر واقعی از ماجرا از جامعه است. ببینید مثلا مسئول بازرسی بیت رهبری آقای ناطق نوری گروش سیاسیش معلومه، خب آقای هاشمی نزدیک، خب اما مسئول بازرسی بیت رهبری بوده. بعد یه اتفاق افتاد سر ماجرای زمینای
لباسون،
خب ایشون درگیر شد، یک فرد دیگه تو بیت درگیر شد، نمیدونم چی شد. بالاخره ببین همین جنگ و جدال ها و دعواها و فلان اینجور چیزا ماجرا زده بیرون. خب رسانه‌ای شده
بده، منجر به نوزایی میشه، منجر به
من برای
بلوغ میشه.
یعنی برای کشوری که حکمرانیش کامل شکل نگرفته اینو خوب میدونم، اما برای اون کسی که میخواد کار تمدنی کنه، میخواد گام دوم و سوم و چهارم رو برداره، خب او دیگه نه،
دیگه نه. تا الان اگه بوده
باید این سیستم یه جوری چیده بشه که از ابتدا این لحاظ بشه، تعارض منافع از ابتدا لحاظ بشه. یعنی اگر هر دو تا اینو به رسمیت شناخته بشن، یک جا اگر مخالفت شکل گرفت قانونی وجود داشته باشه این چی باشه. خب اینجا اگه مخالفت شد کی چجوری تصمیم؟ ببینید یه زمانی احمدی نژاد و لاریجانی زدن به توپ و تاپ هم درگیر بودن دیگه. نماینده معرفی کرد، او رد میکرد، او با این به قولی لج داشت، درست شد
او برگرو میکرد.
آره میگفت من این کار میکنم. خب توی سفری رهبری داشتم به کرمانشاه، گفتن آقا به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. یعنی چی؟ یعنی بیسیک و ریشه اینو حلش بکنید. اگر رئیس دولت رو خود مجلس معرفی بکنه دیگه طبعا مشکل نداره، کار مردم هم زمین نمیمونه. درست شد؟ ببین به این فکر کنید، نگفتن الزاما این خوبه ها، اون برهه این، به این فکر بکنیم. ما ببین ما 40 سال حکومت تشکیل دادیم، نه بابامون حکومت دار بوده، نه تجربه 400 ساله مدرنیته رو داشتیم پشت سر. ببین اونا مازمون خط اومدن جلو، 80 سال یکی از خطاهاشون کمونیسم بوده، 80 سال نصف دنیا درگیرش بوده، تا مرحله جنگ اتمی هم پیش رفتن با هم دیگه. یعنی این چقدر خطرناک،
دیوار کشیده بودن این وریا
شرق، برلین شرقی برلین غربی، کره شمالی کره جنوبی، ویتنام شمالی ویتنام جنوبی، اروپای شرقی غربی. خب
ببینید مهم اینه که اونها
بالاخره
فهمیدن که غلطه.
مثلا گام دوم یعنی اون حکمرانی باشه که بگیره. ما یه جایی قوی عمل کردیم مثلا از نظر نظامی، اما فرهنگی و اقتصادی ضعیف عمل کردیم. طرف ما هنوز که ما قبل انقلاب محمد رضا شاه نفت فروخته زیاد، پولش اومده مجا تورم شده. خب هنوز این مشکل رو داریم بعد 50 سال. آقا این چی بوده که انقلاب صورت گرفته اما توی ریل گذاری اقتصادی انقلابی اتفاق نیفتاده؟ آقا قطار رو همون ریل داشته میرفت. این خیلی جالبه، نفت میفروشی تورم داری، نمیفروشی هم تورم داری. مردم چند بار با آزمون خطا، مردم نمیپذیرن. ببین وقتی شما به 40 سال که میرسی دیگه میگن چلچلیته،
پختگیه،
سن پختگیه، بعد اون نمیپذیرن. اتفاقی که الان باید گفته اینه، یعنی ما نباید دیگه. و اینم زمانی درست میشه که ساختاری درست بشه. ببین خب آقای لاریجانی با آقای روحانی رفیق بود، مجلس و دولت مشکل نداشت. آقای لاریجانی با احمدی‌نژاد رفیق نبود، مشکل داشت. این که نمیشه که یه مملکت گیر رفاقت دو نفر با هم باشن. که اومدیم صبح با هم دوست، بعد از ظهر با هم دشمن. آدمی زاد دیگه، سردیش میکنه، گرمیش میکنه. خب ما روانشناسی سیاسی داریم، اینا آدم هم آدمن، قبل اینکه سیاست مدار باشن آدمن. با زنشون دعواشون میشه، بچهشون اعصابشون رو خرد میکنه، خب خسته میشن، عصبی ان، نمیدونم درونگران برونگران. این نباید گیر دو یه آدم باشه. ببین حل مشکلات یه کشور نباید گیر یه آدم باشه، سیستم باید اصلاح بشه. تا حالا من یادم اون تو مناظره که من داشتم که از همین نماینده برگشت گفتش که شما تقوای ما رو لحاظ نکردید. گفتم نه، من نمیتونم فازمت بزنم به تو ببینم چقدر تقوا داری. تقوا سنج من ندارم، والا تقوا متر ندارم بتونم بسنجم. بعد اینا یه چیزاییه که قابل سنجش نیست. من کجا بفهم تو با تقوایی؟ از نمازت و ادا در میری. من کشمیری این نمازو نمیخوند، اینو من نمیتونم بپذیرم. باید یه چیزی قابل احصاء باشه. خب این حرفای نسبی و کیفی و اینجوری زدن که دو قرون نمیارزه، بیام صبح تاشا روزه میخونم بر مردم، اینا فایده نداره. یه چیزی بگو من بتونم تو رو بسنجم. خب ببین من صدی بیام اینجا برای شما در مذمت دزدی بگم، خیلی خوبه یه آدم شما میگم خدا پدر معلوم دزد نیستی الحمدلله. خواهشم موقع بیرون رفتن جیباتو بذار ما بگیریم، او برای ما قابله. بذار وقتی رفتی تو هم جیباتو نگاه کنم چی بردی تو، وقتی برگشتم ما جواب به خدا قسم روزم نمیخوام برام بخونی. وقتی تصدی پست بگو اموال دارایی چیه، وقتی داشتی پس میدادی بگو اموال دارایی چیه. خب اینا جز بدیهیات،
نگفتن نه،
جز بدیهیات اینا.
ببینید پیشنهاد شفاف،
من همین دیگه، باید قوه مقننه اول خودشو شفاف کنه. وقتی شفاف شد موقع هرسش میگیره، میگه ای من شفافشم، قوه قضاییه نباشه قوه قضاییه ما شفافش. تمام پرونده ها، پرونده های قضایی باید بیاد رو اینترنت، باید بیاد رو اینترنت مردم ببینن فلان قاضی چی داره حکم میده، رو چه حسابی. یه پرونده مشابه یه قاضی مثلا 15 سال داده، یه قاضی مثلا 7 سال داده. چرا؟ بعد اونجاست که قاضی میاد در معرض عموم قرار میگیره، الان متخصصی میان بررسیش میکنن. خب بعد میدونید چه دوره کارآموزی عالیه برای این وکلا و این قضات جوان رو. ببین اینجا دیگه فساد شکل میگیره،
خیلی آرمان گرایانه نیست اینجا،
نه داره انجام میشه تو دنیا،
نه نه تو مملکت ما رو عرض.
چرا نباید باشه؟ با به پیر به پیغمبر، اگر اونا ضرورت‌های دنیا طلبیشون به اونجا رسوننش، ما والا یه آخرتی هم داریم، یه حق الناسی هم داریم، یه
ببینید یه آموزهای دینی هم داریم که
به طریق اولا، به طریق اولا اون داریم اون کار انجام میده. حالا غرضم اینی که من معتقدم اگر ما خودمون رو این مصادیق رو بیاریم اجرا کنیم با توجه به اون تدیانی که مردم اون دارن، اون ذات پاکی که مردم اون دارن. ببین مردم ما این ورمان میشن،
اما مردم نجیبیه،
جوهرشون سالمه، جوهرشون سالمه. خب
نونه که باباه داده بهشون
واقعی درست. نه واقعا تعارف ندارم حالا، انتقاد
باور قلبی ما،
جوهرشون سالمه. خب مردمی که حق طلبن، مردمی که از حرف زور بدشونه، برخی از مردم برخی از کشورها مردم از دست رفتن، یعنی مردم طماع شدن، مردم خطرناک شدن. حیف این مردم اگر این معیار رو بیارن اجرا بکنن، ما یک دنیا میشیم. بدون اغراق میگم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب ما اون معیار دنیوی که اونا انجام میدن ما هم انجام میدیم. بعد ما یه دوربینای الهی داریم که علم یعلم بان الله یرا. آیا آدم من دارم نگات میکنم. الان کسی تو مملکت ما دزدی نمیکنه به خاطر قانون نیستا. چون راه دزدی تو مملکت ما قانونی فراهمه. قانونی فراهم هستن کسی نمیتونه به دست بزنه. خب چرا این کارو نکنی؟ چرا شما میدونی الان این یه رانت وجود داره، چرا نگی؟ ارزش 4200 قانونی. برو پولدار شو.
ولی وجود ارزش 4200 هم صحبت خواهیم کرد مفصل. خب
پولدار شو. چرا این کارو نکنی؟ میدونی آقا این مملکت تورم در پیش داره. خب برو وام بگیر، قسطایی که داری پس میدی تو حالت تورم
هست. آقا رایفی پور حالا که داریم به شفافیت آرا
یه مثال دیگه بزنم در مورد ما اصلا فرار مالیاتی چیه؟ ما کلی ده ها هزار میلیارد تومان سالانه اجتناب مالیاتی داریم. یعنی قانون دست اون فرد رو باز گذاشته که
مؤدی رو دستشو باز گذاشته که مالیات نده.
نه فرار کنه، قانونی مالیات نمیده. مناطق آزاد یه دفتر میزنه تو منطقه آزاد، همه کارشو جای دیگه داره انجام میده.
آدرس اونجا
محافظ مالیات. چند هزار تا دفتر سوری داریم توی کیش ثبت شده.
توی یک پلاک، توی یک منطقه آزاد، یعنی یک پلاک مردمی که دارید ما رو میبینید، مثلا خیابون فلان پلاک فلان 100 تا 200 تا 300 تا شرکت ثبت شده. ببینید چه اتفاقایی میفته. حالا که راجع به شفافیت آرا صحبت شد، آقای رایفی پور، چرا ماجرای آیدی آقایون نماینده رو پیگیری نمی‌کنید؟ شفافیت حقوق مسئولین و نمایندگان.
ببینید اولا که شفافیت آرا بخشی از شفافیت، ما فقط شفافیت آرا رو نمیگیم. شفافیت تمام گفتگوهایی که در کمیسیون ها داره صورت میگیره، در صحن علنی داره صورت میگیره، این که سر رادیو پخش میکنه
صحن این... علنی و
مرتب. آره خب این قابل داده پردازی نیستا. اینا باید مکتوب بشه خدمت شما، فایلی برای مردم در و پژوهشگران در اختیار عموم قرار بگیره، در واقع که قابلیت داده کاوی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا حضور و غیاب، امروز صدر رئیس مجلس داره میاد، امروز آقایان فلانی فلانی فلانی، اون که نمیتونم داده پردازی کنم که، او باید بیاد من یویی بزنم که مثلا نماینده مثلا رائفی پور نماینده مثلا چه میدونم هر جا مثلا تهران اصفهان مثلا، خب یه دکمه بزنم بگه خب ایشون مثلا
80% نیم اومده
80% کلی بگیرم، بگه 80% حاضر بوده 20% غایب، از این 20% هم مثلا 18% غیر موجه بوده، 2% موجه بوده، 2% موجه بوده، مثلا مجلس ماموریت فرستادش جایی. خب ببینید
اصلا مشکلش
من حالا میگم عجب
18% چیه
این؟ چون این نماینده من بود بره بشینه اونجا، نامرد گزگوزش در رفته.
بعد توی مدت که ایشون نبوده چه قانونایی تصویب شده؟
اما الان نمیتونه. الان بعد یه نفر بزنه پا رادیو. حالا بعضی موقع رئیس مجلس میگه، بعضی موقع رئیس میخونه، بعضی موقع نمیخونن اصلا. یادش میره، وقت ندارن. این که نشد. بس مفصل راجع بشه. من میخوام بگم فقط این نیست. شفافیت اموال و دارایی‌ها، شفافیت رأی، شفافیت حقوق دریافتی، شفافیت هدایای دریافتی، شفافیت توصیه نامه‌ها. آقا همه در مورد اون نماینده مجلس زاهدان بود، کجا بود آقای دروزی، کلی حرف زدن. که آقا اومده به این کارمند توهین کرده. بله توهین کرده. یه سوال، از وقت گمرک چیکار داشت؟ این سوال مهمتر بود.
گفت باز کن میخوام برم ببینم رئیس.
آره نه خب دوربینه اونجا زد که یکی از وارد کننده های معروف ماشین اون تایم اونجا بوده و یه بحث اینجوری پیش اومد. خب ببینید اینا مهمه. یعنی یه جا هستش که به من هر زمینه که اگر قانون نباشه هر کسی بر مبنای سلیقه خودش باشه. همین چند وقت پیش ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس اتفاق افتاد. خب این گفتم به من فوش داده و من گفتم به من فوش داده، هر دو تا اشتباه کردن. اولا این سیاستمدار با سیاست داشته باشه، اصلا میان عمدن یه ده میان اذیتت میکنن، گوشی هم مثلا به فرض دستشون که از کوره در بری ازت فیلم بگیرن. تو یا نیا تو عرصه سیاسی یا مکن با فیل بنان مشورت،
یا بنا کن خانه‌ای در خورد
یا آره یا بنا کن خانه‌ای فیل توش برد، قافیه‌اش هم درست میشه. نه واقعا اینه دیگه، یا نه مثلا آیه احمدی نژاد این خلق کروبی رو تشخیص داده بود، تو مناظره که باش داشت هر یه روب میگفت 300 میلیون چیکار کرد، ببین هر بار میگفت رنگ این عوض میشد. خب ببین یا سیاست مداری نکن، این دنیای سیاست اینه، اصلا یه عده میان شروع میکنن
فکر از ما 84.
شما فکر میکنیم مثلا تو سخنرانی ما آدم نمیاد بریزه به هم جلسه رو، اصلا با هدف میاد از اولش مدرس اصلا گوش نمیده، دوباره میره میاد میاد یه ساله از قبل آماده شده خودش میاد میگه همینجوری. خب بعد میاد میپرسه اصلا اومده بریزه به هم، تو هنر مدیریت داشته باشی. ببین من که مثلا میگم آقا من قدم کوده، خب نمیرم بسکتبالیست بشم، تویی که این خلقیات نه نه توضیح سیاست باشو برو دنبال کار دیگه. خب سیاست عرصه‌ایه که بسیار حساس کوچک، این همه مردم حرف میزنن، یه سیاستمدار یک کلمه رو خورده جابجا بگه، خب آ کن فیکون میشه تمام رسانه‌های جهانی فلان موجب جنگ ممکنه بشه، ممکنه روابط دو تا کشور رو به هم بزنه. خب اینو بس سنجیده باشه. ببین غرض من اینه که آ اون افسر، من توییتی که زدم نوشتم که آقا اول این کاری نماینده مجلس جدید نی، قبلیش هم میشن کارو میکردن. بخو رفتیم از نماینده بیجار شروع کردیم، اومدیم و نماینده زاهدان و بعد این جدیدو، بعدش هم گفتم بابا این سیلی، اگه سیلی زده شده من که نمیدونم والا بررسی شه، خب اگه سیلی زده شده اشتباه بی خود کرده هر کی زده. چه ببین چی دارم عرض میکنم، چه این نماینده مجلس تو گوشی سرباز بزنه، چه سرباز ناجا بزنه، چه مامور ناجا تو گوشی زنی بزنه، زن مهاجر افغانستانی، این غیر قانونی غیر شرعیه، هر کی میخواد باشه. امیرالمومنین وقتی که اسیر گرفتن گفتی بهش نماد دست بزن، از همون شیری که خودش میخورد گفتش بدید. ما شیعه امیرالمومنینیم، ما قرار نیست به هر قیمتی حکومت کنیم، این اعتقاد بنده است. اگر مأمور پلیس ما دست یه نفر، ببینید دفاعی که من از پلیس کردم احد الناس توی مملکت نکرده، سخنرانیام است تو خیابون میرم بعضی از این مأمورای پلیس منو جلومو میگیرن ازم تشکر میکنن. خب یکی از این سردارا ما جلسهش میگفت محبوبیت تو ناجا از ما بیشتره. خب به من حقو میگم، مشکلات مالی دارن، چه سخت کارشون، قانون دست و پاشونو بسته، خیلی جا اینا هستا، مثلا دست مسئلهش نمیتونه بزنه افسر پلیس ما. و چیه خدمت شما عرض کنم، مثلا قشنگی جاسوسی که نیست که اونو بسته به کمرش که. خب باید مدافع پلیست باشی، به شرطی که پلیست هم زورگو نباشه، پلیست فاسد نباشه. این حق، این قانونه، قانون نه به اون پلیس اجازه میده توهین بکنه به کسی،
نه به تو اجازه
میده، نه به جو تو پلیس توهین کنه، هر دو تا این غلط. اما یه جا هست میگه آقا طبق پروتکل عمل کن، آقا شما باید بیستید ماشینتو بزنید کنار، نکرد تموم شد. آقا خود میخواد دفاع کنه میگه اول بهش بگو هشدار بده، بعد نمیدونم تیر هوایی بزن، بعد کمر به پایین تیر بزن. ببینید همینجوری نیستش که همینجوری مثلا هد شات کنی طرفو. ببین همین پروتکل، ما تا پروتکل ها رو درست نکنیم حکمرانی یعنی، تا قواعد نچینیم، قوانین نچینیم، همینی که از روز بزن بهتر
باشه، که محکم باشه و اجرا بشه
و ضمانت اجرایی داشته باشه و قانون درست باشه.
امارات که شما تشریف ببرید مثلا توی هم خیابونه چه میدونم شیخ زاید رود مثلا به قول خودشون، وقتی که چراغ برای خودروها سبز بند کفشت بیفته توی آسفالت توی خیابون سکته میکنی از ترس، چون که یا دستش نمیذارن رو بوق یا با چنان سرعتی میرن که
سبز برای ماشینا،
سبز برای ماشینا اصلا خیالشون راحته که امکان نداره کسی باش بذاره تو خیابون. از اون برای وقتی که سبز برای عابر پیاده است 180 تا هم سرعت داشته باشه چنان باید بکوبه رو ترمز که تو رو خط رد بشی.
حالا هم بد نیست شما دارین میفهمید امارات
اینا 40 سال پیش یک دوستی داشتیم اونجا کسب و کار داشت از سالیان قبل، دوست خانوادگی ما بود، میگفتش که فلانی اینجا چرا قرمز که گذاشته بودن سر چهارراه‌ها ماشینا وای نمی‌سادن، اون اوایل که دو تا شورته وای می‌سادن سر چهارراه میگفتن یا اخی قف هنا قف اینجا وایسا، یارو وای می‌ساد که هیچی، میگفت وای نمی‌ساد با باتون می‌زدن شیشه ماشینشو خرد می‌کردن. یعنی بهش یاد دادن که این قانون پاتو بذاری اون ورش لهت می‌کنه. آقا همون قانون هم میگه اگه چراغ سبز بود برای عابر تو باید
همین چند روزی من یک کلیپ دیدم توی یکی از این اتوبان هاست میگم تهران هم بود، دو تا ماشین شروع کردن لایه کشیدن، بعد تصادف هم کردن، تصادف درست کردن، بعدش هم یکیشون سالم شد، ماشین سالم مونده میتونست حرکت کنه، در رفت پژو جی ال ایکس بود در رفت. با خودم گفتم اگه یه نفر اسلحه دستش بگیره بیا تو خیابون با جون مردم بازی کنه، کسی هم نکشه همین تیر هوایی بزنه، چی کارش میکنه قانون ما؟ چرا این کسی که افتاده تو اتوبان داره با جون مردم بازی میکنه کسی کارش نداره؟ این خلقه این ایراد قانونیه. میبینید چه عرض میکنم؟ ما ظرفیت های از زیباترین کلامی که در عمرم شنیدم راجع به مردم از زبان پیامبر بود. حضرت میفهمم مردم معادن طلا و نقره هستن. یعنی این ظرفیت مردم میرید استخراج. خیلی نگاه زیباییه به مردم. یعنی ذات اینا با حقه. برو استخراج کن. بکشون به این سر. این همه ما استاد دانشگاه داریم.
جونشون رو بسازن.
ببینید قوام این نکته بگم. میدونم الان مسئولین ناجام ناراحت میشن از من. اما حق بدید دیگه. اینجا شیخونه امام زمان اینجا 200,000 تا شهید داده. رفقای شما رفتن شهید شدن. خب؟ بذارید من بگم. این همه استاد دانشگاه، این همه بازنشستای نیروی مسلح ما داریم، بازنشستای همون ناجا، این همه آدم که میتونن اینا عضو یک سامانه ای باشن که تخلفات راهنمای رانندگی رو گزارش کنن، یعنی همه پلیس نامحسوس. با آدمایی هم که مطمئنی بهشون اعتماد داریم،
یا مشکلی دانشگاه هم ندارن، عقده شخصی هم به کسی نداره.
این ظرفیت عظیم آوردن فقط روی یه چیز دارن اجرا میکنن. تو ماشینش با حجاب یا بعد حجاب. خب چرا همین سامانه ناظر دیگه؟ خب چرا این نباید در مورد تخلف چه میدونم ویراج دادن تا تو از قضا عقل میگه اول از اونا شروع کن، بعد بگو هر چی غیر قانونی است، هر چیز غیر قانونی است، آ غذا خوردن پشت رول، نه ویراج کشیدن، این همه کار، چرا قرمز سرعت نوستن کمربند، همه آقا حجابم جز این است، نه اینکه همه رو ببوسی بذاری کنار، صاف یه روی مسئله دو قطبی سازی بکنی، مسیح علی نژاد اونور بولد کنی، فلان کنی. آقا تو رو پیر به پیغمبر کدوم حجاب توی مملکت الان؟
اونو که اصلا ما خودمون بولدش کردیم.
نه اصلا کدوم حجاب سیستم. کدوم حجاب چی الان منظور از حجاب چیه؟ کلا که همه تا اینجاست که چی رو داریم الان میگیم حجاب؟ یعنی چی؟ ببین یه موقع است اگر واقعا ما سر هر کوچه‌ای که هم گذاشته بودیم بگیر ببند فلان، به همون گفت آقا اینا اصلا همه رو دارن. ببین این بعد عمل کردن هاست، مستحضرید؟ خب یعنی شما در عمل هم نیست، تو عمل مردم دارن میچرخن از دوست دارن. خب ایالت هر از شنگایی ما واقعا بریم آمار بگیریم، من دوست دارم به ذهنم مثلا بچه خودم برن کارو بکنم، برید سر یه جا وایسید خانمایی که حالا مثلا جوابشون خوب نیست و یه مسابقه بگی چند بار تولو گشت ارشاد تو رو گرفته، بریم چند درصد گشت ارشاد چند درصد خانم بعد جوابو گرفته، یه آماری که پالش آماری که میتونه انجام بدیم، ببینیم چقدر در عمل گشت ارشادی واقعا وجود دارد و میگه بکش اینجا رو رنگ میزنن، دست و پاتون تو کیسه سوسک میکنن، نمیدونم از این کارا که درش هست یاد میگیرن، پونس تو کله میکنن و نمیدونم چی، که چقدر بابا ما بیایم قانون مداری رو بذاریم مبنا، بگیم آقا این قانون مملکت، بحث فساد مالیش تو بانک هاست، منم وام گرفتن هست چی، تا راه نمی رانندگی تو
و درست اجراش کنیم
و درستم اجراش کنیم و درستم اجرا کنیم. بعد اون موقع اگر پلیس من یک قرون رشوه گرفت پوستشو بکن بیا تو شهر به چرخ و مجازات تشهیر آبروشم ببر، کار که امیرالمومنین میکن یه با مسئول بازار اهواز چیکار کرد؟ گفت در شهر بهش نامه نوشت حضرت رفاهایی که در شهر بچرخون آبروش هم ببر. خب این آبرو نداره، این با داره رشوه میگیره. مسئول اول شما قدرت بازرسی حضرت رو ببینید. اهواز اون موقع یکی از شهرهایی که حضرت از پاکستان و از سند، از هند و پاکستان زیر سلطشه تا مصر
که مالک رو فرستاد.
آمار یه بازار اهوازو داره. شبکه عیون. اطلاعاتی که بر حضرت خبر می‌بردن. گفتم مسئول ناظر بازار اهواز جای خوب دو نبش و سه نبش رو نمی‌دونم چیزا رو
می‌ذاره. میده به رفقاش رشوه می‌گیره.
چه بلایی به سرش می‌ریزه. خب این شبکه عیون یعنی استفاده از خود مردم، ظرفیت‌های مردمی. من بارها تو سخنرانی‌ها گفتم بابا این همه دوربین تو مملکته. تو انگلیس اومدن چیکار کردن؟ 48 ساعت که می‌گذره این دوربین در اختیار مردم، اکانت میتونن بخرن، دسترسی داشته باشن به دوربینا، تخلف پیدا کنن با دولت نصف نصف، کلی کسی که معلولیت دارن، آدمی که تو خونه نشستن، شغلشون فراهم
نیستشون هستن.
بعد اینا میدونی چه جوری میگردن؟
دقت ماجرای پوله.
بذار ببینم موقع چه کدوم ماشین میتونه بره تو تر. با یه دستمال چسب بودن یه نول لنگ انداختن و برف شادی زدن.
اصلا شما موافقید حالا طرحو گفتید یه سوال کوچولو بپرسیم بعد ازش بگذریم. تو همه جای دنیا محوطه طرح ترافیک محدوده طرح ترافیک دارن، پاریسش هم داره، انگلستانش هم داره، ولی اونجا میگه آقا اگر ماشین یورو 5 داشت اجازه دارد بیاد برد، ماشین یورو 5 نداشت مال پدر منم باشه حق نداره بیاد. ما اینجا طرح ترافیک میذاریم بعد میفروشیم، بعد
نمیشه
روزانه و سالانه و هفتگی و ساعتی و جریمه
ما یه پامونو گذاشتیم توی دریا، یه پامونو گذاشتیم تو ساحل، یه پامون تو قایق، نمیپریم تو قایق، نمی تو ساحل میریم، همه رو هم نگه داشتیم. توی جامعه غربی پول مبناست، میگه بابت ضربه ای که میزنی و پول بدی. بنده معتقدم این اسلامی نیست، چون پولدارتری بتونه آلودگی تولید کنی. اگر این محدوده ممنوعه فقط برای تاکسیه،
فقط تاکسی و اتوبوس،
ببین من خودم دیدم سالها پیش دارم سخنرانیام گفتم، یه پرادوی بود جلوش گرفته بود و مگنم 18 تومن چقدر به جریمه تر داشت جریمهش میکرد، میگو بجام زوب دارم عجله دارم من کار دارم یه بیزینسم من قبل میفتم. آخه 18000 تومن برای جیانم 18000 تومن بود، برای پرادام 18000، اون بابت یه رفت آمد توی تر 20 میلیون 30 میلیون میخواست برید درآمدی داشته باشه، 18 تومن اصلا میصرفید، میصرفه براش. خب اما فرض کنید قانون این بود،
ما برای قانون شکنی رو هزینه دار بکنیم
به اندازه هر کی با ماش پیش برفش بیشتر، مثل کاری که تو فنلاند دارن میکنن، رئیس شرکت نوکیا رو اشتباه نکنم 110 هزار دلار برای نبستن کمربند دیمنی جریمه کردن، عدد خیلی گنده ای ها. خب برای چی؟ برای تو ثروتت اون یکی نیستش. یا فرض کنید ماشینی که میاد تو تر هر چی باشه ماشین برو پارکینگ، چه پراید چه پرادو بود،
میشه که تو گوشه کسی نزنه. آقا بریم سراغ ماجرای برجامی که تصویب شد، بعدش به گفته کسانی که در امر اقتصاد مملکت دستی دارند و به گفته کسانی که در واقع انعقاد برجام نقش داشتن یک گشایشی پیش اومد، تونستن یک کارایی بکنن از لحاظ اقتصادی، و بعدش هم که رئیس جمهور سابق امریکا خارج شد، ما رفتیم توی تحریم 3 ساله عجیب و غریب که حالا تحریم‌های حداکثری و فشار حداکثری، الان که آقای بایدن آمده در کاخ سفید زمزمه هایی هست در مورد بازگشت امریکا، الان هم که خط نشون میکشن دول اروپایی به خصوص فرانسه شروع کرده میگه آقا عربستان اگه قرار باشه باز مذاکره ای باشه در مورد برجام باید تو بازی باشد. از طرفی چند روز قبلش وزیر خارجه‌اش گفته بود که اول ایران بازگرده بعد امریکا. چگونه میبینید؟ چه اتفاقی بهتر بیفته؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید من معتقدم که دولت محترم، آخه هر در واقع دولتی بالاخره هر مجموعه پارادایم گفتمانی داره دیگه، چارچوب فکری داره. خب این دولت تنها چارچوب و مبنای شکلیش مذاکره بود، هیچی دیگه نداشت. یعنی آقای روحانی نه هاشمی بود که بگی سازندگی رو پیش میکشه، چی ساختن تو این 8 سال به ما هم نشون بدید، من نمیدونم کجا ساخته شده، 4 تا جاده ای بود، صدی مدی، یه چیزی که بالاخره معروف بود زمان هاشمی، گفتن آقایشون خیلی صد میسازن و فلان میکنن، بالاخره سردار سازندگی لقب گرفت. اصلاح طلب هم نبود ایشون، یعنی گفتمان اصلاح طلبی خاتمی رو پیش نبرد. اصلاح طلبی برای چی بود؟ که ایشون معلومه که وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت ارشاد ناموس بود برای اصلاح طلب. عبدالله نوری، معین که رفت انگلیس، مهاجرانی، ببینی همه قصه دار، دانشگاه ها بگیر به بند شلوغ آقای فلان به همه آزادی اندیشه و نمیدونم چی و فلان، از این خبر ها نیست. این چه عرض میکنم؟ وزرا رو کسی این چیز گوشی داده اصلاح طلبان در اومده، من تا معاونت ها دارم میگیرم، اصلاح طلبان که تا جایی که میشد پشت این دولت در اومدن دیگه، بیشتر از این واقعا نمیتونستن کاری نکنن که انجام دادن. خب گفتمان عدالت خواهی هم نداره مثل دولت بعدی، این دولت احمدی نژاد، بگی مثلا در حوزه رسیدگی به فقرا و مستمندان کار شاخصی صورت گرفت، ضریب جینی تکونی خورد. خب
تکون خورد اون،
خب اونوری تکون خورد، خب درست نشه جان. ببین وقتی اینا رو آدم کنار هم دیگه میبینه، خب هیچی نداره. و این چیه؟ گفتم خب بفهم مذاکره کن. اینا فکر میکردن یه 100 میلیارد دلاری پول بیرونه، بقیه مذاکره بلد نیستم، ما میام مذاکره میکنیم 100 میلیارد دلار رو برمیگردونیم، کلی باش کار میکنیم، برجام 2 و 3 و 4 و تخت گاز. خب بعد منتها جواب نداد. تحریم‌ها رو که خود اوباما شروع کرد با نامردی موقع رفتنش، بعد این ترامپ هم اومد این کار، بعد تمام امیدها به این بود که الان بایدن میاد تخت گاز میاد توی برجام. دیده اینا گفتن دیوونه ایم ثمره ترامپ رو نچینیم. ترامپ ایران رو برده تو نقطه کنج دقال رینگ قرار داده، چه اسم دوباره بیارمش وسط رینگ؟ میبینید او هم میگه خب حالا اینجوریه من دنبال برجام پلاسم، بیا منطقه برای شروع بیان در مورد منطقه در مورد موشکی بیان صحبت بکنیم. یا فرانسه که همون موقع هم پدر سوختگی داشت میکرد. من واقعا تو کشور اروپایی فرانسه تو این سالها خیلی خیلی ظلم کرده مردم، از خونهای آلوده بگیرید به ایدز و چه و چه اینا. بعد تو خیانتی که سر رنو و پژو در تحریم
رها کردن
رفتن ها. بعد شما دوباره برید دنبال اینا فرش قرمز براشون بنازید، معلومه طرف میگه اینا بابا اینا بی غیرتن، اینا اصلا سنسی ندارن به خیانت. هر بلایی سرشون میاد این پالسو میپرن
سر شدن
سرن باریکلا. خب خوششون هم میاد دیگه، اصلا انگار تبدیل شدن به یه جماعت عذر میخوام که تجاوز، انگار خوششون میاد دیگه. میگه بعضیا که خیلی دیگه شکنجهشون میکنن، شکنجه دیگه خوششون میاد، یعنی حالا اون هورمونایی که تو خونشون ترشح میشه به اون معتاد میشن. خب انگار اینا خوششون اومده، این پالسو داری شما میفرستی. وزیر امور خارجه فرانسه اومده ایران، همزمان ناوشون اومده خارج فارس. و یعنی چی؟ بعدش هم شما بعد این همه تحریم داری دوباره اینا رو برمیگردونی رنو پژو رو، دیگه چیکار باید بکنه؟ من نمیدونم، بعد رسما مثلا جلو دوربین برداره 85 میلیون ایرانی اسمشون رو بخونه به نام پدر فوش بده، چیکار باید بکنه؟ یه عرق ملی بابا، یه غیرتی، یه غروری، یه تکونی، یه چیزی. خب وقتی شما اینجا اصلا این منطق حکمرانی نیست به خدا، یعنی کف همون فرانسوی با تو اینجوری کار نمیکنه. امیدونه وقتی از پله ها داری میری بالا، ژاک شیراک بود دیگه، بالا اینجوری دستو شورت میکنی تو از پایین بعد اون دست بدی، تو حواست باشه و نمیدونم چه و چه.
زمان آقای خاتمی
فکر میکنم آره
زمان خاتمی بود که البته این گونه استنباط شد که گفتن که آمد روی پله ها استقبال رئیس من. جمهور ما، یعنی از این ور بهش نگاه شد.
خب حالا اینجوری باشه،
اما نگاه شما
نیست،
این نیست،
نه
میگید که خواست از نگاه از بالا رو بغنه بکنه.
کار به جرسی که اردوغان میاره معاون اول ما رو میشونه روی صندلی درب و داغون، خودش روی صندلی فلان، او مجبور اینجوری دو زانو بشینه کنارش. که من یه برنامه تلویزیونی داشتم، تو اون برنامه گفتم تو این شما اینجا خودت که نیستی آقای جهانگیری، شما نماینده مردم ایرانی، بلند شو بیا بیرون تا بفهمن که چجوری صندلی اونجا بذارن. تو حیثیت 85 میلیون ایرانی داره میره اونجا میشه. ببین
این اصلا پروتکل های دیپلماتیک
چیز واضحه، اونا فکر نمیدونن وقتی چه میدونم نخست وزیر فلان کشور خانومی مثلا با پای لخت اینجا میاد میشینه جلوی مسئول آخوند جمهوری اسلامی، خب مسئول جمهوری اسلامی آخونده، اون نمیدونه این پروتکل ها رو بهش نگفتن؟ میدونه سر شدی، میدونه گیر و گورایی داری که دیگه وقت نیست به اینا گیر بدی، داره خوب از جهات دیگه مهرهای میبینه، یه گوشه که شطرنج گیر افتادی از اون طرف فقط داره سرباز میرسون آخر وزیر کنه، در این کارو شما میبینه اینجا گیری فرهنگی داره پیش میره، میبینه اینجا گیری داره اجتماعی داره پیش میره، اینا رو باید فهم کرد. چون این دولت محترم مبناش رو مذاکره، ببین مثلا اینا رسما میگفتن، میگفتن هر مذاکره ای از مذاکره نکردن بهتره. خود مذاکره موضوعیت داشت ولی سر باد هوا.
شما در زمان در واقع ماجرای برجام مذاکرات با امریکا در ابتدا موافق گفتگو بودید یا جزء مخالفین گفتگو؟
من از قبل از برجام موافق گفتگو بودم.
خب
چرا؟
که چی بود و چرا الان نظرتون چرا؟ برگشته؟
نه من نمیگم الان مذاکره نکنیم اصلا.
آها پس
من اصلا میگم با کل دنیا میشیم حرف بزنیم. خب حرف زدن که ضرر نداره.
من دارم اینا رو میپرسم.
نه ایراد ندارم. حرف زدن که ضرر نداره که بابا امیرالمومنین هم میرفتیم حرف میزده. پیامبرم سر صلح حدیبیه نشسته صحبت کرده. البته این گریزه به تاریخ ها، این گزاره های این شکلی که میارن اینو باید لحاظ بکنیم که پیامبر حکومتش شکل گرفته بود نگرفته بود، تو چه موقعیتی بود، جمهوری اسلامی بود موشک داشت نداشت، قدرت داشت نداشت، اینا همینجوری هم نیست شلکی بخوایم ما رو مقایسه کنیم. اما حرف زدن که ضرری نداره، ما حرف تو رو میشنوام برام بشناس آمریکاست بهش حرفش بشه. من تنها جایی که میگم مثلا نباید باشه مذاکره کنم اسرائیل، خب چون اصلا اون حد نیستن که به رسمیت بشناسیمشون، اما یه کشور عضو سازمان ملل بشیم حرف بزنیم. ما با صدام بعد از جنگ رفتیم نشستیم، مسئولین جمهوری اسلامی رفتن نشستن مذاکره کردن سر حمله آمریکا، شما میدونید کار اتفاق عجیبی هم افتاد. خیلی حالا من گریز دارم میزنم، اتفاق عجیب از اون
زمان دکتر ولایتی رو میگی؟
حالا ولایتی که نرفتن، خب فکر نمی‌کنم ولایتی رفته باشن، اما بعد از جنگ دیگه، بعد از جنگ آمریکا یه سال 69 بودش رو نکنم دیگه، وقتی جنگ عراق حمله کرد به کویت، آمریکا حمله کرد به عراق، عراق یک شبه بیش از 100 فروند هواپیما رو آورد ایران. ما این سخوهایی که ما داریم از کجا اومده؟
امانت داد بهمون.
امانت داد بهمون که آمریکا نزنش. ببین خب حتما یه حرفی زده شده اونجا و همینجوری شده. صدام درست شد، پس گفتگو مشکل نداره. اما من میگم با گفتگو با کی؟ تو چه شرایطی؟ بعد این بده بستون چه؟ اصلا مذاکره یعنی قرار دادش من یه چیزی من میدم، یه چیزی تو میدی. درست شد؟ اینه دیگه. چی قراره و این وجه مذاکره چیه؟ خب اگر دولت قبلی 19000 تا سانتریفیوژ درست نکرده بود، سر چی می‌خواست بره مذاکره کنه؟ همین الانش هم سر چی می‌خوان بود مذاکره کنن؟ هسته‌ای که رفت. خب مونده موشکی و حضور منطقه‌ای. اینا که باز دست نظامیاست که. خیلی درد داره. بابت چیزی که کسی دیگه رفت سورده. بری مذاکره کنی بعد بری همه رو هم یه طرفه به باد فنا بدی. به خدا قسم اینا برای خودشون تایم زمین تو یالقوزآباد سفلا با این شرایطی رفتن برجام انجام برجام به سر منزل مثلا رسوندن انجام نمیدادن که بری همه چیو بدی یه چک هم نگیری، بگی روی کاغذ یه امضا انداخته گفته همین امضای من درسته، برید نشون بدید بهتون پول میدن تضمینه. بعد همه چی هم این بود بسم الله. آقا ما با چینیا چیکار کردیم؟ با همین سوریه‌ای که رفتیم جنگیدیم چیکار کردیم؟ چه راهبرد اقتصادی داشتیم تو سوریه؟ ترکیه که سوریه رو زده الان اونجا حضور داره، عربستان داره حضور پیدا میکنه، خب روسیه داره حضور پیدا میکنه، ما کجاییم؟ کواکبیان اصلاح طلب دادش در اومد و همینا رأی داد، برای همینا تبلیغ میکرد. میگه آقا من بلند شدم هیئت پارلمانی رفتم اونجا، بابا چرا نمیاد اینجا کاری بکنید؟ ما ماها در چین سفیر نداریم، چه حرفی داره، چه پالسی داره شما میفرستی برای،
یعنی بعد از برگشت آقای همتی
ماها سفیر نداشتیم. چینی ها با خودشون چی فکر میکنن؟ بیش از 30% اقتصاد ما با چین گره خورد. چی با خودشون فکر میکنن؟ نمیگن نگاه به شرق اینا الکیه.
چینی که تو وضعیت کرونا تنها کشوری که گفته من 2.2% رشد داشتم.
خب کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ حداقل دو طرفو با هم پیش ببر. بگذاریم اینا رو. آقا همسایه‌ها چه اتفاقی افتاده؟ ما با همه همسایه‌مون وارد جنگ شدیم. با همه وارد درگیری شدیم. تو ماجرای قره‌باغ منفعل‌ترین کشور دنیا ما بودیم. چی کار کردیم؟ آقا ما کلی ترک تو مملکت داریم، کلی آذری تو مملکت داریم. در سال روز خوجالی باید رئیس جمهور ارمنستان دعوت بشه به ایران؟ مردم جمهور آذربایجان، ترک ها خود ما در موردین چی فکر میکنن؟ ببین یکی دوتا نیست. یا مثلا آقای دکتر ظریف اومده بودن یه تیم بی تعریف کرده بودن، بی تیم، بولتون، بن سلمان،
بنیامین نتانیاهو
مثلا بی، بعد گفت چون قافیه تنگایت شاعر به جفن گاید الا مثلا بی، بعد همش دائم آقا اینا دارن خرابکاری میکنن، اینا دارن فلان میکنن، اینا دارن به همون کار. خب مثلا آره بوریس جانسون هم بوریستاشون هم میآوردی دیگه، داداشون هم بیه میآوردیش این طرف، نمیدونم خب این یعنی چی آخه، این چه حرفیه، بو چه منطقی، یه تیم بی درست کردیم هی صبح تا شب. ببینید من یادمه وزیر امور خارجه محترم ما صبح و شب در مورد رئیس جمهور آمریکا توییت میزد. ببینید یه سطحی وجود داره دیگه تو دنیا. خب اینا باید مراعات بشه دیگه،
سلسله مراتب.
آقا این وزیر امور خارجه دارم خطاب همش ترامپ فلان ترامپ فلان، چرا شما فکر نمی‌کنید که بالاخره او هم یه واکنشی بهت نشون میده؟
اونم آدم پیچاک و دهنه.
چرا اینا تحقیر طرف داره میشه؟ ببینید یعنی میخوام بگم اصلا کدوم وزارت خارجه؟ چرا همش برجام ما داریم میبینیم؟ تو کجاش مثبت بوده؟ همین الان تازه جنگ قره‌باغ تموم شده، تازه همین الان موزیگیری رهبر انقلاب ما دیدیم در مورد قره‌باغ که آقا این زمینا مال ایناست، باید برمیگشت. آخرشون اومد ماجرا جمع کرد. خب بعد چیه؟ باز نماینده ارمنستان توی تهرانه. خب اینا رو که آدم یه خورده کنار هم دیگه میچینه میگه که خب ان شاءالله این اتفاقی همش، بعد چرا انقدر اتفاقی اینا به ضرر ما داره تموم میشه؟ ببینید آقای دکتر ظریف، من نه در حد و اندازه یه وزیر امور خارجه، در حد یه لابیکن جمهوری اسلامی در آمریکا خوب میدونم. یعنی یه لابیگر می بود در امریکا، با برخی از نماینده کنگره ارتباط می گرفت که اثر قطعنامه‌ای که میخواد علیه ایران تصویب بشه نمیدونم اینا رو مثلا کاهش بده. ها چون میدونی مثلا یه شغله در امریکا لابیگری. میرفتن میشینن آقا یکی لابیه نمیدونم شرکت مثلا چه میدونم حتی مثلا شرکت اروپایی اونجا لابیمن دارن. بنز تو آمریکا لابیمن داره نمیدونم آدمایی داره که میرن اونجا یه توی آمریکا تصمیم گرفته نشه چون تصمیماتون رو اقتصاد جهانی اثر میذاره. خب تصمیم گرفته نشه علی بنز تموم بشه ها، علی BMW تموم بشه، علی نمیدونم فلان شرکت تموم بشه، میرن اونجا حرف میزنن. بله ایشون میرفت مثلا یه سری سناتورال پیدا میکرد، یه خورده هشدار میداد در مورد رژیم صهیونیستی، در مورد شیطنتای رژیم صهیونیستی.
چه کسی رو در حد و اندازه وزارت خارجه میدونستید که بتواند؟
من نمیتونم واقعا آره
دیپلماتیک
به من آیه دکتر ظریف و حقیقتا تو قبل از وزارت خارجهشون شناخوشون نداشتم. من واقعا در حد میدونستم یه نماینده ما اونجا داریم، یعنی نه خیلی مثلا دقیق شده نبود. بعد از اینکه وزیر شدن خب بیشتر حساس شدم، مطالعه کردم رو زندگیشون، گذشتهش، حالا ایشون خاطرات هم دارن دیگه، خب بچگی‌هاشون هم چه توضیح دادن چطور بوده فلان. بعد گفتم مثلا ما شاید میگم کلا به منتقد بودن خانواده لاریجانی معروفم من، خب اما من محمد جواد لاریجانی رو خیلی قوی تر، چون من یه مناظره از ایشون دیدم که در آن واحد داشتن 3-4 نفر رو
رئیس ستاد حقوق بشر،
بله با رئیس این مرکز فیزیکی نمیدونم چی، خب ایشون رو من قوی تر میدونستم چون من اون منازعه منیزشون دیدم، دیدم مطلع
مسلط.
بعد جواب که میده طرف قوله دیگه میره تو سینه دیوار بر نمیگرده. خب ایشون هم میده که یه بقولی لاریگیتی هم برایشون درست شد دیگه. زمانی که دولت خاتمی خواست به سر کار، ایشون پستی داشتن زارن تو وزارت خارجه، من معاون وزیر بود چی بودن؟
بله معاون وزیر خارجه بود.
میگفتن که با انگلیسی ها ارتباط گرفته و به انگلیسی ها گفته این اصلاح طلب همون چپان، همونه که از دیوار سفارت رفتن بالا، همونه که نگاه تون نسبت به انگلیس امریکا و اینا دارن. خب اینا اگه رأی بیارن برای شما بد تموم میشه، چون جریان چپ خیلی بد تغییر چیز داد دیگه، جبهه داد، یعنی از شعارهای به شدت انقلابی و حتی یک جاهای دیگه فوق انقلابیت و افراطی یهویی تبدیل شدن به یه آدم تفریطی. آیه لاریجانی، آیه محمد جواد لاریجانی رفته اونو اینطور میگن، حالا من خودشون بیان جواب بدن، حالا تو رسانه هم بگن آقا اینطور بوده یا نه، من دعوت میکنم یه جا جلوی دوربینی توضیح بدن ماجرا چی بود. رفته گفته برای شما خوب نیست اینا رو، اینا این تندنا. خب که این درس کرد، درس کرد که خیلی هم فشار اومد که عجب، شما میگید به انگلیس که دشمن ماست اینطور میگه، ولی یه ماجرای لاریگیت به قولی مثلا شک گرفت. اما خب من یه همچین تیپ آدمایی رو میگم، یعنی که افرادی که نگاه کنید اون سیاست اون من نمیگم این دوستانی که دارن کار میکنن کار سختیه، نه ببین عرصه سیاست ورزی بسیار پیچیده، اونم در مقابل دشمنانی که اینا شیطانو درس میدن.
اینها پاتریوت هستند یا نیستند، وطن پرست هستند یا نیستند؟
ببینید
خیلی مهمه
شعبه، ببینید نگاه کنید مثلا
اگه من قراره بیام از منافع آقای رائفی پور جایی دفاع کنم باید اعتقاد داشته باشم به آنچه
که آقای من آقای ظریف رو نمیگم، نمیخوام شر درست کنم، جریان فکری لیبرال رو
میگم،
من جریان فکری لیبرال رو میگم.
معظم رهبری توی مذاکرات گفتن اینها فرزندان ما هستند و خائن نیستن، اینها فرزندان ما هم، ما ازشون حمایت میکنیم.
یعنی توکلی هم چند نفر اینجا نشستن دارن پشت دوربین و فلان، بچه خوبی هم ببخشید اینجوری میگم، مثال مجبور هم بزنم که این که من یوی برگردم بگم که آقا این کامرامنی که اینجا نشستن پیرن زرده، خب ایشون دوز نیست ها، ببخشید ایشون دوز نیست ها، برای چه من همچه حرفی بزنم الا که یه رفتاری داره ازشون سر میزنه
که یه
توجه اصلا چرا باید رهبر مملکت بیاد در مورد مسئول جمهوری اسلامی بیاد بگه خائن نیستا؟ این مسئول جمهوری اسلامی باید اصل بر خیانت باشه یا اصل بر صحت و براعته؟ یعنی پس رفتارهایی که سرزده رفتارهایی بوده که خود تعجب برانگیز بوده. اینا مدخل پاتریوت بودن و وطن دوست یا وطن پرستشون فرق میکنه. یعنی چی؟ اونا میگن که برخی از این، حالا من آقای دکتر ظریف عرض میکنم، خب این جریان لیبرال بعضیشون میگن ببینید راه رسیدگی به کشوری که ما از یه سری از اصولمون باید دست برداریم، اصل 154 قانون اساسی 152 تا 157 دیگه اشتباه نکنه که ممکنه که دو تا این برون بر بگم فردا روز همینو پیرن عثمان نکنن. خب حمایت از مستضعفین جان به ماچ. ببینید جالب، مثلا یکی از مسئولین وقتی در مورد کمبود آب تو کشور صحبت شده بود گفته بودن که اصرار داشتن که ما نباید خودکفا باشیم تو مسئولات کشاورزیه، قضای اساسی رو عرض میکنم، گوجه خیار رو نمیگم، منم میگم گوجه خیار رو برو وارد کن، اما گندم رو نباید.
محصول آره. استراتژیک
استراتژیکو باید همه، یک دلیلی که اصلا شوروی جلو آمریکا کم آورد همین بود، گندم بود، مسئله گندم. بعد اینو که دیگه همه نسبت بهش این سوری مشخص میشون میگفتش نه ما باید وارد انجام. گفتم ما اگه یه روز به ندادن چی؟ همون که داروی سرطانی رو بد نمیدن، خب اینا بد ندادن، فشار آوردن ترکمنستانی که گازو بس روتون، قزاقستان هم گندم روتون بس، چیکار میکنی؟ پاسخ ایشون اون چرا که در دل نهان میکنن رو گفت چرا یه جوری اومدید تو دنیا دارید کار میکنید که یه نفر به شما گندم نده؟ این خیلی واضحه. اگر شما میخوام مستقل باشی، یعنی جلو کشور استعمارگر قدیمی که الان شیوه استعمارشون نوین شده با قوانین سازمان ملل تو رو گیر میندازن، خب باید وایستی ایستادگی هم هزینه داره. ببین به محض ما رو بنزین خواستن تحریم کنن یا نه، شروع کردن تحریم کردن، به محض اینکه خود کفا شدیم تحریم بنزین گوشن کردن
ستاره خدیجه فارس،
به محض این اتفاق خب میذارن کنار، میگن خب بریم تحریم فایده
نداره، میرن سراغ سوژه بعدی.
چرا اینو تحریم نمیکنن؟ چرا گوشو تحریم نمیکنن؟
این اتفاقا راحت میاد.
چرا آخرین مدل لپتاپ و نمیدونم چی و این چیزا تو ایرانه؟ دیوونه مگه تحریم کنیم؟ بذار
خوب اتفاقا نفسشون
اطلاعات اصلا اونش به کنار، بازار چیزی هم به اون اضافه نمیکنه. خب او هر لحظه شما به من چاره جز قوی شدن نداری، یا یک مسیر تمدنی رو پیش گرفتی که ایرانو برگردونی به اون جایگاه آرمانی خودش، خب که این هزینه داره، چون باید جای یه نفر دیگه بزنی بیرون بگه خاورمیانه برو گم شو بیرون، خب اونم میگه نمیخوام گم شم برم بیرون با تو وارد چالش وارد دعوا، یه موقع میگه آها ولم کن تو رو خدا یه مصری بشی. به مصر الان خیلی ما شبیه جمعیتش، سابقه تمدنیش، درسته مس اسلامش،
حتی فضای سیاسیش،
نه نه او رفت بس با امریکا و اسرائیل. الان مصر کجای معادلات دنیاست؟ چی اقتصادش چیه؟ چه اهمیتی داره بوده نبوده مصر؟
فقط گردشگریش خوبه.
خب آقا چیه؟ اما حالا میشه تو خاورمیانه کاری رو پیش برد بدون اراده ایران؟ یا مثلا شما ببینید بکن یه دشمنی هست به اسم طالبان، تو نقش آفرینی میکنه تو انتها.
سوال برای من این بود که شما رفتید سراغش.
خب منم نقد دارم. ببین اون برهه‌ای که قدم زدن ما کنار امریکایی‌ها، قدم زدن ما کنار، اگر اونجوری که تو پلن اصلی بود پیش میرفت خوب بودا. من حتی با قدم زدن جان کری با کنار ظریفم ایراد نمیدونستم. این چی بود؟ ما رو تحریم کردید، به هیچ جا نرسیدید، تحریماتون جواب نداده، مجبور شدید بیاد با ما حرف بزنید. بریم تو خیابونم چی میگی؟ اون مدلی که پوتین کنار جورج بوش، پوتین کنار اوباما ببخشید حرکت میکرد، ابهت روسی خودشون نشون میداد راه میرفت، درست شد، بیا اونجوری قدم بزن. توی این طراحی دیپلماتیک اینا خیلی براشون مهمه که مثلا وقتی قد خودشون بلندتره ایستاده مذاکره باهات میکنن، وقتی قدشون کوتاهتره نشسته مذاکره میکنن، تمام اینا رو رعایت میکنن. خب پوتین قدش کوتاهه، با این وجود وقتی داشت راه میرفت
اینقدر هیمنه داشت
این توجه رو جلب کرد. خب این موقعه که ببین تحریماتون به شکست خورد، جنگ خندقتون، هیچ غلطی دیگه نمیتونید بکنید، خب مجبورید بیاید با هم مذاکره کنید. بعد این طرف ایران داره آزمایش موشکی انجام میده، قاسم سلیمانیش منطقه رو داره مدیریت میکنه و ظریفش هم داره میره مذاکره میکنه. این شگفت انگیزه،
این خوب بود،
این با شکوه. خب اما اینجوری نشه، بری اونجا بخندی، تو رو عمدن ببرن توی هتلی بنشوننت مذاکره انجام بدن که بعد ای دوربیناشون هم نشون بدن. میخوام تو جزئیاتون رو، من واقعا بنامی نیست، فضا من نیستش که از چه میدونم نماد شیطان خورده رو تارک هتل، خب سردرش خورده، عدد شیطانو زدن معنی دارن، همه کارشون معنی داره. خب میاریمتون همونجا تو نماد، تو نماد حکومت اللهی دیگه، دین و فلان میارمت اینجا باهاتون. اصلا اینا رو نفهمیدن انشاء اصلا تو وزارت خارجه مثلا نمیفهمن اینا رو. خب
یعنی میخوایم بگیم که تیمی در وزارت خارجه وجود ندارد که این گونه ضرر
ان شاء الله نباشه، اگه داشته باشه که خیلی بده که فهمیده باشن و رفته باشن. من دارم الان پوان میدم، ان شاء الله نیست. خب بعد ببین شما توی این فضا داری میری، اون موقع مذاکره با آمریکایی‌ها علنی به انقلابگریمون آسیب زد، چون اینجوری که من گفتم پلن باید میبود نبود. خب بعد الان هم شما بیا چیکار کنی با طالبان؟ باز بیا علنی پومپو روز آخری که داشت میرفت 17 تا توییت در مورد اینا زد رفت پشت سرم، که من اصلا شب تا صبح خواب نمیدم، گفتم جنگه، جنگ با حاجی زاده تماس گرفتم. با کی گفتم؟ آقا اینا همه پالس جنگه، ایران داره میگه با القاعده همکاری داشته، نفر دوم القاعده تو ایران بوده، اینا دارن ما رو به القاعده میچسبن، بزنن یه جایی رو که منوونو موشکی انجام داد ایران اون تایم. ترسیدن، یعنی من واقعا من برداشتم بود میزنن، که تو سوریه و عراق حمله کردن، حالا آمار مختلف هم از میزان شهدای جبهه مقاومت آمارای دادن. خب من نمیدونم، حالا چون من رسمی شد نشینم از سمت خودمون، معمولا این چیز درست حساب بیرونم نمیاد. خب
گفتن 37 نفره،
آره تا 50 تا گفتن تا 60 تا. آره خب ببین این یه آقا طالبان تو افغانستانه، آیا با طالبان هم میشه رفت نشست 700؟ بله که میشه رفت، با هر کسی میشه رفت 700، منتها این کیاست من این سیاسته که من چقدر علنی بشه. اگر شما خواهی پیام به آمریکایی‌ها بفرستی، خب این پیام محرمانه میشه فرستاده بشه. در تایمی که وزیر خارجه آمریکا اومده گفته که اینا با القاعده ارتباط دارن، با گروهای تکفیری، گروهای خشن ارتباط دارن، بعد یهو تصویر مخابره شده تو دنیا چیه؟ حضور تیم طالبان جلوی وزیر خارجه شما
به دعوت رسمی.
چی میگن مردم خودش؟ مردم خودمون شاکین، مردم دنیا چی میگن؟ میگن راست.
تهدیدتون چیه؟ یعنی فکر میکنید که به خدا من نشده به
ضرره
که واقعا من ممکنه خب شاید می‌خواستن پیامی بدن که شما بهش به آمریکایی‌ها.
خب آمریکایی‌ها خبر ندارن شما مذاکرات پنهان داشته باشید، فکر واقعا خبردار نمیشن.
نه به این جهت که بگن آقا ما اینقدر از تو خورده برده هم نداریم، رسما دعوت می‌کنیم میشینیم باشون گپ می‌زنیم، ممکنه یه همچین چیزی باشه. من دارم گزینه‌هایی که
لابد اینه دیگه، لابد این بد باشه.
خب اگه
این باشه بدترین شکل ممکنه.
خب اگه این باشه توجیه پذیره؟
من توجیه نمیپذیرم، نه مردم دنیا نمیپذیرن، نه مردم کشور. همین الان بسم الله بریم سر چهارراه واسیم نظر سنجی کنیم، ببین چند درصد مردم هنوز اون حملاتی که صورت گرفته به کنسولگری ما تو مزار شریف رو فراموش نکردن. عکس این شهدا رو در و دیواراست، اسم خیابونه. بعد به یک باره از این طرف ما سالها گفتیم آقا اسلام تکفیری، اسلام سلفی، اسلام وهابی، اسلام فلان، ما اسلام شیعه. نشست می‌بینید حرف می‌زنی چی؟ ببینید چه پیام اونا، یه چیزی که مسئولین ما یعنی حقم بهشون میدن چون اصلا این کاره نیستن، خیلی غافلن این رویکرد رسانه‌ای که وجود داره. ببینید چه پیامی در مجمع از ایران مخابره میشه تو اذهان عمومی، مردم دنیا از ایران چه پیامی میگیرن؟ که آقا اینا دستشون با طالبان توی کاسه است. آقا فردا روز همین امریکا بخواد با ما وارد جنگ بشه، مردم آمریکا نسبت به طالبان چیز دارن و سنس دارن، مردم آمریکا نسبت به اسلام تکفیری سنس دارن. خودشون میگن خب اینان که میان بمب گذاری میکنن و اینان که با هواپیما گرفتن زدن
برجای دو قلعه،
آره حمله شده به ما، ما تو خونمون بودیم، ما کاری نداشتیم، به نیویورک حمله شد. بعد کیان؟ بعد عربستان سعودی، کلی از اون افرادی که اون کار رو انجام دادن تبع عربستان سعودی هن،
تبری جست است.
خب اون نه ایران؟ یعنی وقتی پومپو من راجع به ارتباط القاعده با ایران گفت، من واقعا گفتم بابا تو چقدر باید وقیه باشی یه همچه حرف زن. بعد به یک باره اینا رو با این سروز برداشتن آوردن تو تهران.
میگید که اینها اتفاقی است؟
حتما اتفاقیه دیگه، میشه دقیقاً. یا بعد ما مراقب این کسایی که بشینن مشورن، که یکی از مسئولین متدین، من تو حرم امام رضا دوبار خادم دیدم جلو در جلو همین ورودی این که بعدش میشه ذریح مطهر، وای میسته از این بینا چی میگن
من
رد شو
آره
رد شو رد شو خب این رد شو دستش
نرما.
آره این رد شیدا دستش میگیرن گردگیره چیه چیز باید باشه دیگه حالا ما نیست
یه اصطلاحی خاصی هم داره
آره.
جماعت هم هیچ کس یادشون نمیاد
یه زیارت نمیرن یه تش پاتایای آنتالیای اینجوجا
نه
خدمت شما عرض بکنم که آره دارم اینام دستش بود و فلان الان دوره افتاده که من متدین الان که آقا ما یه 7 8 میلیون دیگه آدمم توی مملکت برداریم اینا همه رو چیز کنیم دیگه اینا رو هم بازنشستگی بهشون بدیم این 150 هزار تایی که داره خرج یارانه و اینا میشه همه رو بگیریم بدیم به همینا ان شاء الله ایشون نمیدونه داره چیکار میکنه و نیت خیر داره دیگه میگه آقا چند نفر بیمه بازنشستگی بگیرم بده حقوق بازنشستگی بگیرم آقا معضل بعدی جمهوری اسلامی ایران صندوق های بازنشستگیه 20 سال دیگه بیش از 50-60% بودجه مملکت فقط حقوق بازنشستگی بسیاری از صندوق های بازنشستگی ورشکست خواهند شد
تامین اجتماعی
آره من میگم کی رفته پیش این حرف زده گفته آج آقا بیا میخوای آخر عقوبتت رو درست کنی یه 7-8 میلیون دعات کنن دعای خیر انجام بدن بیا اینا رو هم بازنشد اینا رو هم بیمه بود خود طرف نمیخواد بره بازنشستگی بگیره یعنی 4 تا خونه داره 3 تاشو داده اجاره یکم داره توش زندگی میکنه 4 برابر 10 برابر اون پول حقوق بازنشسته
کشورهایی مثل سوئد
فرانسه رو میشه خبر دیگه فرانسه 50%ش داره میره سمت بازنشستگی خب
آره
اونا چون یه بار این راهو رفتن خوب میدونن باید چیکار کنن که ما بخوریم زمین مشاورین آقا مشاورین
میدونم خواستم بگم سوئد مثلا چند سال پیش تو چند سال پیش سن بازنشستگیش 55 سال بود یا 60 سال بود
افزایش دادن
یه شبه اومد کردش 70 سال پوست ملت رو کند که بازنشسته نکنه البته اینم بگم حالا مثلا در سوئد نگیدین چه آدم یه طرفه یه نگاه میکنه ماجرا نه مثلا سوئد اگه مالیات میگیره نزدیک 50% تا 60% از حقوق کارمندا ازش میگیره شیک و مجلسی نه فقط کارمندا ها ما نظام مالیاتیمون هم خیلی مسئله داره نه فقط کارمندا از کسی که داره پول در میاره مالیات میگیره خدمت هم ارائه میده ها یعنی تو اونجا میری تو بهترین
هر دو تاش هم
بهترین درمان رو بهت ارائه میکنن یک قرون ازت نمیگیرن و بازنشستگی ساله میدی اگه پرسی به بازنشستگی یعنی سنت کفاف بده عمرت کفاف بده خیلی خوب
اینجا که تر میبرن 20 سال فلان شغل بازنشست کنیم
آقا میگن که ما باید بازنشسته ها رو خواهش کنیم که جوان ها رو بیاریم سر کار منطقه
بعد نمیدونن که این بعدن حقوق اینا رو کی میخواد بده بعد
هرم صندوق های بازنشستگی آیه رایفی بود
هرم جمعیت
کار کرده باشن که نباید ورشکست باشن که صندوق بازنشستگی که توش دوزی
تامین اجتماعی تامین شما طلب داره از دولت دولت جو طلبش به اینا پول نمیده اینا مجبور میشن برن چیکار شما مصاحبه آقای شوکت و 29 اردیبهشت 98 29 اردیبهشت 98 مصاحبه
چون اردیبهشتی هستین یادتون مونده
عضو تامین شما خب نه انقدر حرفای عجیب غریبی زده تو مغز آدم هک میشه
29 اردیبهشت 98 خب آقای شوکت
آره اکبر شوکت مصاحبه کرده میگه ما ماهی 1000 میلیارد تومان داریم سود وامایی رو میدیم که بعد حقوق پرداخت کنیم پول دولت طلبش به ما نمیده
راست میگه
ماهی 1000 میلیارد تومان 98 خب بعد دولت میگه چیکار میکنه یه میاد یه کارخونه میده به اینا یه کارخونه ورشکسته رو میگه من چیکار کنم این کارخونه ورشکسته رو به چه دردم میخوره اینا اوضاع تامین صندوق بازنشستگی نیروی مسلح نمیدونم فولاد نمیدونم چی همینجوری هم جالبه
و همش هر کدوم هم بالاخره با اسم یه بانکی یه صدایی دارن
زمانی که کار میکردن پول دادن برای روزی که این اقتصادش به چرخه بتونه بود الان تو بودجه عمومی دارن میخورن بودجه مردم دارن پول بیت المال دارن میخورن حالا این هرم جمعیتی ما داره میاد بالا یعنی میخوان بازنشست بشن فاجعه ای در راهه اینا اومدن به دولت گفتن آقا بیا سواحل مکران رو بده به ما خب در عوض این سوال مکران ما اونجا کار را بندازیم تامین اجتماعی خب نداد دولت خب آقا خوراکی پتروشیمی نداد دولت خب یعنی یه کاریشون کرده میگه برو وام بگیر میرم وامای سنگین 30% از چی میگیرن از بانک ها بعد عوضش سود اینا رو باید چجوری بدن واما رو هم همینجوری چیز میکنن دیگه
حقوق میدن
نه امحال میکنن خب استعمال میکنن بعد هی مینازن عقب هی سود میدن 30% از چی دارن میدن از همین جدیدیایی که باز وارد میشن دارن پول بیمه میدن این یه جا قطع میشه این پانزی گیمه دیگه هی قرض اون روز میدونی چیه اون روزی که یوهی مثلا شما 30 میلیون بازنشسته میزنن کف خیابون. این توته است. چرا میگم توته است؟ چون غربیا یه بار این راه رفتن خوردن زمین، دقیقاً دارن بهت پیشنهاد میدن آقا این کارو کن. آقا ایشون حضرت عباس رو شب من تو خواب دیدم اومد، امام رضا رو تو خواب دیدم، تو شما خادم امام رضا هم هستی، بیا 8 میلیون هم مثلا چه بسا اینجوری میرن براش میگن. خب بابا یه دوتا کارشناس دوتا برید بپرد.
مگه اوغلای اقتصاد ما نداریم که بیان مشورت بدن؟
اقتصاد دانمون سیاست نمیفهمن، سیاست دانمون اقتصاد نمیفهمن، هر جمع دوتا اینا فرهنگ نمیفهمن، فرهنگیمون چیز راجع مسئله اجتماعی نمیدونه. اینجور جاها ما آدم های زو ابعاد میخوایم، آدم های میخوایم که جامعیت داشته باشن، یا کارگروه های اندیشه کده هایی که کار علمی دقیق انجام بدن، همه چی رو بررسی کنن. طرف میخواد آب انتقال بدی مثلا از شمال به کبیر مرکزی، مون محیط زیستی داد میزنه درخت میخوای قطع کنی، شمالی داره داد میزنه آب ما آب ما رو کجا میخوای ببری. این یکی نمیدونم این چی میگم، یکی محیط زیستی فقط نگاه میکنه، همین زاویه، یکی فقط اقتصادی نگاه میکنه، یکی هویت بومیشو فقط میبینه، یکی صرف امنیتی فقط نگاه میکنه، یکی بابا همینا رو با هم باید دید. لزومی هم نداره شما بگیم آقا مثلا بریم تو خیلی کشورهای دنیا وزیر بهداشتشون اصلا پزشک نیست،
ولی مدیریت
باید. مدیره، فهم مدیریت داره، میفهمه که باید متخصص بذاره، یه کارگروه بذاره، ته یه مطلبی در میارمش گزارش بدن. اینجوری نیست. ما اینجا تمام وزاره بهداشتشون پزشک، اصلا وزیر داشتیم پزشکی بوده، چه فامیلش هم پزشکیان بوده.
یاد اون دوستی افتادم که راجع به برجام صحبت میکرد، میگفتش که اگه تو متنش نگاه کنید ما این اختیار رو بهشون دادیم، گفتیم آنی تایم آنی ویر.
آقا
میدونید میرسیم به همون که میگیم دانش نداره طرف، اشراف نداره طرف، و میرسیم به اون نقطه‌ای که میگن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب و بد و ده بماند. بپرسیم مگه میشه ما آدم نداشته باشیم که این مملکت با سواد باشه؟
هست. به خدا من جوان 26-27 ساله برای شما میارم بشین برای شما مسئله اقتصادی رو تحلیل بکنه،
خب گوش به دهان بمانیم. بله ما سراغ داریم.
خب ما همینجا من واحد اقتصادی رو همین جوان رو دارم. ما شنبه ها نماز ظهر به بعدمون جلسه اقتصادیه، تا نماز مغرب شما میکشه هر شنبه،
بگید ما هم بیای.
خب این هفته قبل بورس بود، قبلش بودجه بود، یه بار نمیدونم چی، هر دفعه داریم میجوی نقدینگی نمیدونم چی، این بحث میکنم دانشجو دکتر اقتصاده، دکتر اقتصاد گرفته، استاد دانشگاه، هیئت علمی نمیدونم چی، میشن حرف میزنن، مخالفینشون هم میان حرف میزنن، فکر نکنید یه طرف حرف میزنه نمیدونم چی.
خب تزارو به آرا،
تزارو به آرا صورت میگیره، چون همم ملیتشون دوستن، مملکتشون دوستن، انقلابشون دوستن، بچه‌های متدین انقلابی وطن دوست، خب میان حرف میزنن اینا. آقا بسیار از اینا برید شما نگاه کنید ببینید ما چه سالی داره از کی مسرم ارز 4200 داریم داد میزنیم. الان دیگه خودشون آروم آروم شده. آره درسته فساد هم به وجود میاره، این رانت هم باید یه فکری به حالش کرد، اما خب گرونی میشه نمیدونم چی. بعد حرفای عجیب غریب. من همین امروز دیدم آیه همتی رئیس بانک محترم مرکز میگه اگر ارز 4200 از خدمت شما عرض بکنم
نادادانی
اگه حذف بشه قیمت ما 5 برابر میشه. خب
فکت آوردن؟
این عبارتشونه دیگه.
نه فکت ماشین حسابی آوردن؟
من نمیدونم از کجا این آورده، خدا وکیلی میگم خدا پدر تو بیامرزه، بیا بگو چجوریه. من همین الان اینجا امشب اینجا ایشونو دعوت میکنم، خدا پدر تو بیامرزه چجوری ضرب و تقسیم کردی؟ به من نشستم ضرب و تقسیم کردم، نگاه کنید
بگید.
میگم خوراک مرغ ایشون فهمیدن. خب میگه 30% کنجال است سویا، 70% ذرت، از این 30% 5% باز مکمل‌های غذاییه که هم قیمت خود سویاست، یعنی اونو میتونیم سویا بگیریم. خب قیمت جهانیش هم افزایش یافته، تازه من با همون افزایش یافتهش حساب میکنم براش. یه تن کنجال سویا 475 دلار.
خب
قیمت روز من امروزم دارم، یالا فردا نمیدونم چی میشه. علاوه 15% هزینه حمل و نقل و بالا و پایین اینجور چیزا میشه 550 دلار. درست شد. یه تن هم ذرت 215 دلار. برای 15% هزینه‌اش میشه 250 دلار.
خب
با دلار 25 تومن جهنم و ضرر.
امروز ارزون‌تر بود 23 خورده‌ای.
25 حساب می‌کنیم جهنم و ضرر، بذار معامله جوش بخوره آقا. خب درست شد. یک کیلو سویا در میاره 13,750 تومان، یک کیلو ذرتش هم در میاره 6,250 تومان.
خب
ضریب تبدیل مرغ هم یعنی چقدر دون بخوره که به یک کیلو گوشت تبدیل بشه؟
دو دهم.
بعد بینانش هم میگیریم. خب دو دهم میگیریم
که یک کیلو گوشت بده.
که یک کیلو گوشت. دو دهم باید غذا بخوره که
یک کیلو گوشت بده. قیمت جوجه بوزه رو حساب کردیم.
همه رو حساب میکنم. با همون نسبت 70-30 حساب میکنم. سویا میشه 9,075 تومان. ذرت میشه 9,625 تومان. با هم جمع بذاریم. برای تولید یک کیلو گوشت مرغ با قیمت جهانی همه چی هم آزاره 18,700 تومان پول خوراک این میشه. حالا سر کن خود مرغدارا و کسی که من پرسیدم میگن آقا 70% هزینه ما همین چیزه
خوراک.
جهنم و ضرر 50% حساب میکنم. ببین اون 2 تومن اونجا نگر دارید، دلار جهنم و ضرری حساب کردم، اینجا هم همینجوری حساب کردم. 50% اینو ضرب در 2 میکنم. 18,700 تومان ضرب در 2 خب 37,400. آقا اینم باز جهنم و ضرر 40 تومن. این هنوز 2 برابر نشده. تو چجوری میگی 5 برابر؟ اینی که فاتح این مملکت خونده شده بخوادم این سیاست ورزی های مزخرف برای این تئوری های ترسی که به وجود آوردن مردم رو بترسونیم. نه عزیز من، سال آینده ما تورم خواهیم داشت به خاطر کسری بودجه، بودجه مزخرفی که نوشتید.
330,000 میلیارد
هر ده هزار میلیارد تومان نزدیک 2-3% تورم به وجود میاره تقریبا.
یعنی اگه 330,000 تا حساب کنید تقریبا 60-70%
تورم. من توییت زدم دیروز نوشتم 40-50% تورم. اگه مجلس 50% این بودجه رو تغییر بده 40-50% تورم باشه. بعد فردا میگن چی؟ میدونید چی شد این 50% بودون 4200 رو حذف کردیم.
تقصیر اون بود. ما گوشت رو محاسبه کرده بودن بچه‌هامون، گفتن آقا آخر سال 97 اومدیم در واقع ارز 4200 رو تایممون داره به 1 ساعت نزدیک میشه بعد 4 یا گذروندیم 1 ساعت رو. رد کردیم.
آه.
من داغ شدم حواسم نبود. ارز 4200 رو حذف کردیم. قیمت گوشت از اون موقع تا الان بر اساس محاسبات میگفتن 30% گرم شده، اصلا بگیم 50% گرم شده. قیمت مرغ و تخم مرغ توی همین چند ماه گذشته نزدیک 300% افزایش پیدا کرد. با همین ارزش.
خدا خیرتون. حالا یه نکته جالب. شما برید مرغدار بپرسید. من پرسیدم. ببین بپرسید. عموم اینا میگن اصلا 4200 به ما تحقق نمیپیدا نمیکنه.
آره میگن ما آزاد میخریم.
خب
منم باشون.
خب تازه اینم هست. ببینید یعنی اینا رو لحاظ بکنید.
میگن ما دیگه حمل میذاریم بر براءت دیگه. آره. رأی میذاریم بر براءت.
4200 کی داره میگیره؟ اون دلالی که با 4200 وارد میکنه داره آزاد میفروشه. خب
در جا 400% سود میکنه در جا. بلکه 500 درصد.
این بازار دلالی کی براش فراهم کرده؟ دولت. بعد این قانونی است یا نیست؟
قانونیه. بله.
چرا نمیری؟ چرا نری؟ برای چی ما سلطان سکه رو اعدام کردیم؟ توقف بده که رفتش قیمت سکه. اونو بعد اعدام میکردیم که رفته سکه خریده. آیا توکل خدا وکیلی میدونستی سکه میخواد 10 برابر بشه، 5 برابر بشه، 6 برابر بشه؟ یه 10 میلیون پولش نمیفته که بخوره.
خدا این کترم میفروختم میخریدم.
خدا پدرتو میامرزه صادقی. همین کارو میکردن. خب من چی
با یکی از دوستان صحبت میکردیم اون موقع که سکه بود 3 میلیون تومان تو اداره نشسته بودیم توی جلسه در واقع کاری صحبت وضع اقتصادی شد که برید سکه بخرید. گفتم آقا دیگه سکه مثلا 3 خورده‌ای دیگه چی واقعا گرونتر میشه؟ گفت سکه 10 میلیون تومان میشه. اصلا من باورم نمیشد، ولی وقتی که شد 15,000 تومان فهمیدم، 15 میلیون تومان فهمیدم که میشه.
ببین پیش فروش سکه پایان 96 و اول 97 بود دیگه. خب خود رئیس بانک مرکزی اومد نشست شروع کرد بر مردم شبکه خبر، من قشنگ یادمه صحبت کردم آقای مردم اینجوریه، اگر 3 ماهه بخواید اینجوری، نه 6 ماهه بخواید اینجوری، 1 ساله بخواید اینجوری با این قیمت. 7,650,000 تا سکه فروش رفت. 7,650,000 تا سکه.
هر سکه 8 گرمه.
8.1 گرم.
8.1 گرم. 7 میلیون.
62 تن.
62 تن طلا.
62 تن طلا. 62 تن طلا در اختیار 114,000 نفر قرار گرفت. رو چه حسابی از 85 میلیون جمعیت ایران 60 تن طلا که قرار بود اینجوری رشد قیمت داشته باشه و امثال اون آقایی که به شما گفتن رانت خبریشو داشتن، اطلاع داشتن، این 114,000 نفر کیان؟ بعد آقای جهانگیری جلو دوربین تلویزیون اومد قرار گرفت با افتخار میگفت آقا بعضی از اینا هستن چند هزار تا سکه خریدن. تو خب با اون مظلومین گرفتیش اون سکه‌ای که در معرض قرار گرفته میتونسته بخره رفته خریده، کار غیرقانونی هم کرده به اسم عمه و خاله و اینا، رفته بودم اینجوری رفته بود گرفته بود این چیزا، من کار ندارم. خب
بعد اونارم که نقدابشون کردن آه. که مگه نقدابشون
نمیشه آقا چرا کسی
مالیات بدی؟
چرا کسی که عرضه کرده رو نگرفتید شما؟ این شرایط فراهم کرده کی بودن این تصمیم گیر؟ اصلا من این چیزا میگم مسئولیت تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی وجود داره، این باید برچیده بشه. بنده اگر یه مسئولیتی تو مملکت پیدا میکردم که میتونستم، جز اولین کاری که میکردم، هر کسی باید اتچ میشد به مسئول به تصمیمش. آقا تو با یه تصمیم گرفتی 60 تن طلای مملکت ذخایر ارز
پشتوانه
همه دار و ندار مملکت، طلای مملکت به باد فنا رفته. خب کجا باید پاسخگو باشی؟ 4 سالشون تمومش میره خونش، بعد میره هیئت مدیره یه شرکت نفتی پتروشیمی، یه چیزی هم میشن اشغالشون هم میکنن، بعد میان میشینن تو برنامه‌ای والا دیگه چیزی نگیم شما بعدن تلویزیون راتون ندن. خب برنامه‌ای مونولوگی که هر مسئولی رو میارن میشونن اونجا هر چی دلش بخواد برای خودش میگه. من یه روز از این مجری صدا و سیما رو دیدم توی گیت فرودگاه، بهش گفتم آقای جاسپی رو دعوت کرده بود داشت صحبت میکرد، گفتم آقا دست شما درد نکنه ما رو از ناآگاهی در آوردی، خوبم از خوش موقعم هست که الان تو دایف فجر ندارم میام. گفتم من واقعا فیلم کردم امام خمینی انقلاب کرده، بعد دیدم آقای جاسپی بود انقلاب کرده. خب چونشون داشت تعریف میکرد آقا ما اینجوری شد اینجوری برگشتیم اینجوری بود، آقا دم شما گرم خدا وکیلی، دم شما گرم، ما نمیدونستیم. خب مونولوگ اینجا هر کسی رو بذاریم برای خودش گزارش میده، آقا بیاد اگه مردید مثل ما بیا بیاد دانشگاه بچرخید که دانشجو بلند شو بگی نه کجا داری میگی.
داریم این برنامه تلویزیون تریبون هایی که در اختیار دانشجو میذارم مگه نداریم؟
تو تلویزیون کجاست؟
من دیدم الان نمیدونم الان هست یا نه، ولی خب دیدم
و هر از جنگ ها یه دم انتخابات هایی مثلا. آقا بل کن شما خود برنامه تلویزیون، من تلویزیون را نمیدن شما بعدم ببینید چرا شما همین الان به ناظردن من شما جلو من نشستی الان متهمی تو صدا و سیما.
نه اینجوری نیست،
آره این شب یادتون میخوام حفظش کنم گناه داره دارم لحظه شو میندازم که کارش نداشته باشم. خب و الا واقعیت آقا جون اصلا این حرف بودن یعنی چی برنامه من نمیدونم
دیگه. شما به رسانه های دنیا همین آقای لریکین که چند هفته پیش
مرداره
دنیا رفت، آره ایشون مثلا با جورج بوش صحبت میکرد، با آقای احمدی نژاد هم صحبت میکرد، با ایکس هم صحبت میکرد، با ایگرگ هم صحبت میکرد. مجری یک رسانه فرقی نمیکنه این رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه یا سی این ام باشه یا بی بی سی باشه، باید انقدر پرسشگری بلد باشد بشیند جلوی آقای رائفی پور نوعی حرفشو بزنه، سوالشو بپرسه، فردا روز تو تلویزیون بشینه جلوی یک مسئول دیگر، مسئول دولتی حکومتی هرچی سوالشو بپرسه، وظیفه مجریه. امیدوارم که
صدا و سیما نباید مرعوب باشه. ببینید نمیخوام بحث صدا و سیما رو باز بکنیم، خب چون کسی باید جلوی من بشینه که نماینده صدا و سیما باشه و دفاع کنه، غیر منصفانه است. من همین الان اینجا اعلام آمادگی میکنم مناظره با هر مسئول صدا و سیما، محترم صدا و سیما تو تلویزیون برنامه زنده، خب نقد صدا و سیما. من بچه همین مملکتم، انقلابی ام، ته تهش هم کاری نمیکنم دشمنم خوشحال شه، دشمنم خوشحال شه.
ما که هیچ وقت دشمن شاد
آره نمیکنیم کار، اما این مسئله نیست که به خاطر که تو یه برنامه به یه مسئولی توهین شده که نباید توهین میشد مجری بندازم بیرون. خب مجری بنده خدا چیکار کرد؟ اون یه حرفی زده اون وسط، طرف مقابلش باید جواب میداده، بعد تازه اعتراضم که آقا اینا حرف برنامه نیست، حرف نیست.
اینجوری شد دیگه، صدا سیما رو زدن آب کلاً.
ایبی نداره،
گفتم با اعصاب من بازی نکنی، ولی خب اب نداره، آب روشنی.
آره خب این خوب نیست. خب یعنی منظورم این که حتما باید یه فضای فراهم بشه. ببین تو جمهوری اسلامی همه مسئولی مثل بقیه مردمن، خادمن. ما 2500 سال شاهنشاهی داشتیم، ظاهرا لفظ شاه و وزیر تو مخمون نشسته. یکی وزیر میشه با هم فهم کنه وزیره، فهم کنه وزیر زمان شاهه، فهم کنه وزیر مثلا پادشاه اشکانیه، وزیر بابا تو یکی از این مردمی، خدا بهت فرصت بده بیشتر ثواب جمع کنی برای خودت.
خب این مردم ما خیلی مردم
به سادگی باید رسانه‌هایشون رو بیارن بنشونن بگن چرا این تصمیم گرفتی و جواب بده حتما پس. اگر این پس
ماجرا هم جنبش بالا باشه دیگه، بله؟ مثلا صدا و سیمای نوعی تا یکی یه چیزی میگه انقدر فشار نگارن
من چی میدونم آقا من
بد مجری سازمان و آی دادار دو دور چی گفتین چی گفتین.
صدا و سیما دختر یه پدریه که به عقد یه پسری در اومده، نفقش دست پسر است. خب دست دست با خطا بکنه 52,000 تا هم بچه داره، کارمند و بازنشسته، یه خورده حقوقشون دیر و زود بشه مثل زمان سرافراز 4 لیتری بنزین میارن میریزن رو خودشون آتیش بزنن خودشون. پس مجبوره گوش کن، حاکمیتی ها زنگ میزنن صدا سیما این برنامه پخش بشه یا نشه، امنیتی ها زنگ میزنن این برنامه پخش بشه پخش نشه. کدوم استقلال؟ دولتی ها بهشون نباید بر بخوره، ایکس نباید بهش بر بخوره، ایگرگ نباید بهش بر بخوره. چه وضعیه؟ این که من بارها گفتم من از صدا سیما بیشتر دفاع کردم تو خود مسئول صدا سیما، اما این جایگاه نسبت برگرده، باید از صدا سیما فاسدین بترسن.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدیمون، بریم سراغ بعض کرونا. موافقین؟
خدمت
واکسن و نظرتون چیه؟ الان بحث واکسن داخلی و واکسن خارجی خیلی داغ شده، حرفای
زد و نقیز هم
زد و نقیز، مردم الان دوچار یه جور بلا تکلیفی هن. نگاهتون چیه به این ماجرا؟
ببینید مگه ما تا الان دارو وارد نمی کردیم چیزی که لازم داشتیم؟ از نظر حجمی ما نزدیک 2-3% داریم وارد میکنیم، 97-8% رو میسازیم. اینم کل زنجیرش مال ما نیستا، ما ده اولیه از هند وارد میکنیم از چین وارد میکنیم.
بله بله بله.
آمارا آمار درستی نیست، بعضی ما مقام
به همینجا در واقع توی شرکت های دارسازیمون بسته بندیش میکنیم.
آره خب حالا مثلا چه میدونم اگه 5 مرحله داره مرحله سوم وارد میکنم 2 مرحله دیگه کار میکنم شاید اینطوری. بله. خدمت شما عرض بکنم، اما اون 2-3% که وارد میکنیم 30% هزینه ایه، یعنی چون گرونه 70% اینجا در واقع قیمتی بخوام حساب کنم. پس ما که داریم وارد میکنیم هر جا سلامت مردم گره خورده وارد کردیم، ارزم بهش ارز 4200 هم داره بهش قرار دادیم، بعد این دارو وارد شده داره میره عراق داره میره این کشور اطراف هم ما داریم یارانه میدیم.
مجرد
که سر انسولین پیش
اومد در واقع قاچاق میکنه.
خب حالا نکته که وجود داره این که پس هیچ وقت این مردم بدونن واقعا مسئول مملکت ما این نیستش که مثلا واکسن ما بتونیم وارد کنیم و الان هم لازم داریم، معلومه گروه های پرخطر هستن، معلومه این کارو میکنم تو روزی که حالا بتونیم بسازیم، در این شکی نیست. منتها این خوب نیست مردم ما موش آزمایشگاهی کشور دیگه باشن. فایزر هر روز داره صدای یک کشوری که ازش رفته خریده داره در میاد. استرالیا 10 میلیون گرفته اومده داد بیداش داره اومده آقا این چیه با ما دادید؟ ژاپن صداش در اومده خیلی کشور صداش نمیده هر روز داره ما رو مرگ و میرش میاد بیرون. خب آقا چرا شما فکر نمی‌کنید که کسایی که ما همین الان داروهای خاصا نمیدن چرا واکسن اینجا دارن میدن؟ یه خورده آدم باید دقت بکنه ما موش آزمایشگاهی نباشیم که رو ما آزمایش بشه واکسن بعد خبر رسیده امریکایی‌ها دارن رو زندانی گوانتانامو واکسن آزمایش میکنن به ایران هم میخوان بدن. از نگاه اومان با اون گوانتانامو هیچ فرقی ندارم. ببینید رهبر انقلاب هیچ وقت نگفت واکسن خارجی، نه
ایشون گفتن که انگلیسی و امریکایی شد
واکسن مطمئن، چه داخلی چه خارج گیر بیاریم باید بگیریم. من نظرم اینه در اسرع وقت واکسن مطمئن، واکسن داخلی خودمون هم با تستاشو پس بده چون ایرانی الزاما خوبه نخیر که تا الحمدلله تا الان خوب بوده. اینو ما 100 سال سابقه واکسن سازی داریم، چیز قدیم تجربه دارن مسئولم. همین ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی رو در معرض این قرار دادن دیدن عجب کسایی که واکسن زدن اونها مقاومه، خیلی خوبه، بقیه تستاش هم باید انجام بده. من با چی مشکل دارم؟ با این مشکل دارم که کلا داروهای کرونا تو دنیا رو 11,000 نفر آزمایش شده بود، چقدرش باید ایرانی می بودن؟ 1%، ما 1% جمعی تو دنیا.
درست.
خب 110 نفرشون 100 نفرشون چقدرشون مثلا ایرانی می بودن. درست شد. اما مشکل اونجاست که 3500 تاش ایرانی بودن. بنده توی زدم از وزیر به تو شدم آقا اینا مگه ما موش آزمایشگاهی این شرکت هاییم؟
خب تو جوابی دادن
هیچ های جهانپور حمله کرد به ما من جواب نگرفتم نه آقا اینا با رضایت بوده. خب من خدا برده بیمارستان خوابوندی داره میمیره، مشکلات داره، میگه آقا این آزمایش رو هر چی به من امضا کنم هر چی تو این دارو بهش بدیم شاید خوب باشه. آقا تو دنیا داره تست میشه، تو آمریکا هم داره تست میشه، حالا تو آمریکا رو 100 نفر داره تست میشه، تو ایران تو 3500 نفر.
من بگم به کمپلکس هم بزنیم جواب میده، میگم
خب میزنیم دیگه. خب این واقعیت ماجراست. بعد چه قصه ها، چه دعوا ها، چه داستان. ما رفتادیم مشهد سخنرانی توی ورزشگاه، من یکی از سخنرانام که دعوت کردن، اون مراسم مدح داشته، اون مراسم مجری داشته، مجری تلویزیون هم بود از قضا. خب اون مراسم نمیدونم
بس من تنها نبودم
مراسم قاری بین المللی داشته، اون مراسم جام گروه سرود داشته، ما هم یکیشون رفتم اونجا. رائفی پور حضور پیدا کرد، صندلی‌ها یکی در من چسب خورد. چسب از کی بود؟ از محرم که تو اونجا مراسم ورزشگاهی که سرپوشیده نیست، ورزشگاه امام رضا مال آستان قدس. سه تا مجوز بر من فرستادن که آقا سازمان تبلیغات به من فرستاد که آقا رفتم ستاد کرونا. من دیگه که نباید برم ببینم سازمان تبلیغات با ستاد کرونا رابطه چیه، من علم غیب دارم. خب حملات اونجا حمله میکنی، بگیر که آمد از ایران اینترنشنال زد تا وزارت بهداشت، از العربیه زد تا وزارت بهداشت بر رسانه هاشون
خودمون.
خب
بهشون دادیم.
الان شیراز من بندر رو دعوت کردم برای 22 بهمن سخنرانی، بعد گفتم که تا مجوز نفرستید من نمیام. من کلا مشی همینه، تو کرونا میگم باید مجوز داشته باشه. پیغام فرستادن که اینا میگن که عیبی نداره برگزار کنه. خب همینا نماز جمعه داره برگزار میشه تو شیراز، منم تو همون صحن شاهچراغ قرار سخنرانی کنم، اما میگن کتبی نمیدیم شفاهی. عین ماجرای مشهد که بعدن سازمان تبلیغات گفت به ما شفاهی گفته بودن، کتبی ننوشته بودن. بعد خود مسئولین ستاد کرونا و مشهد یه هفته است رو صد خورده چهارراه و میدون بنر ما خورده، دارید تو اون شهر رانندگی میکنید، دارید میبینید نیست
یه زنگ
هفته هفته میخواد مراسم برگزار کنید، سلامت مردم براتون مهمه. بعد جالب بود، خیلی جالب بود، آیه رئیس جمهور داشت ویدیو کنفرانس با این رؤسای ستاد علوم پزشکی مرکز استان صحبت میکرد، آیه دکتر روحانی بگو بله ما شنیدیم مشهد هم که اوضاعش قرمز شده، یعنی بعد این ماجرا انقدر قشنگ رئیس اومده بود ناخیر آقا مشهد اصلا قرمز نبوده، شما چرا دارید اینطور میگید؟ این ببین نگاه کن وقتی اینجوری سیاست بازی میکنید خب هیچ وقت یه چیزی به مقصد نمیرسه. بابا به خدا قسم ما نگران مردم. همین مؤسسه مساف اولین تستای انسانی واکسن ایرانی، خب یکی از مجموعه که داره کار میکنه که از ستاد اجرایی کردن واکسن ترکیه، از اونا جلوترن تو تست انسانیش. تا اونجا که من مطلع مرحله 3 انسانیش هم انجام شده. حالا چرا این علنی نمیشه؟ به خدا هم مسئولین اون میترسن، یعنی از یه سری از مسئولین میترسن که با سیاست بازی جلوی کارو بگیرن خراب کن. خب از همین مؤسسه، از بچهای همین مؤسسه رفتن روشون تست، برای اولین بار گفتن رو ما تست کن، همون واکسنی که شهید فخری زاده روش کار میکنه. بچهای همین مؤسسه مصاف رفتن و ما تو همکاری با نهادهای مختلف کشورمون اصلا ما این قضایا رو نداریم. امیرالمومنین کسایی که حقش رو گرفتن تو خلافت بهشون مشاوره میداد، ما مشیمون اینه
25 سالی که خونه نشین بود
مشاوره هم میداد، هر جا گیر و گور میخوردن میومدن امیرالمومنین کار درستینه. ما مشیمون اینه، صد البته هموطنان خودمون رو اینجوری نمیدونیم که بگیم آقا در این حدن که نمیدونم اینطورن و فلانن و قضای صدر اسلام بخوایم بگیم، اینطور نیستش. اما خب شما هم یه بالا این سیاست بازی‌ها رو انجام ندید، اینا باعث میشه که مردم یه جور. خب الان همین الان تو قیش توی کیش و قشف خبر 98% هتل‌ها اشغالن، کنسرت داره برگزار میشه. خب کجا ستاد کرونا؟ اونجا اقتصاد داره بعد بچرخه؟ هم جشنواره فجر فیلماش اومد بیرون، سلبریتی ها که صبح تا شب فوش میدن به ملت چرا ماسک نمیزنید، چرا فلان نمیکنید، چرا گوجی گوجی بغل هم دیگه. خب چرا اینجا صداتون در نمیاد؟ این استانداردهای دوگانه اصلا به خود والله به خدا من هر جا رفتم سخنرانی گفتم آقا باید پروتکل رو رعایت کنید، خودم ماسک الکل دائم همراهم، این طرف اون طرف هر جا میرم دارم استفاده میکنم.
ما تست دادیم اینجا نشستیم، خود من هم خب. تست دادم، ایشون هم تست داده و ماسکمون تازه کنار دست.
بعد حالا نکتم به کنار، این به کنار، هر جا میریم میگم آقا کدوم سخنرانی میگه مجوز تو بفرست؟ من میگم مجوزم بفرست. آیه امیرآبادی فرانی نماینده مجلس تماس گرفتن برای قم، پس من دارم علنی میگم، گفتن آقا 10 شب 10 فجر سخنرانی داریم قم، نمیدونم چند تا نماینده مجلس هستن، خود آقای قالیباف نمیدونم هست، نمیدونم کیه کیه کیه، شما هم یه شب بیاد دایفش سخنران اونجا. گفتم آقای امیرآبادی من با توجه به این که ممکنه کسی اونجا رعایت نکنه نمیتونم. نرفتم، بنده رو جایگزین کنم با یه نفر دیگه. اینقدر مراعات بنده میکنم به این با چه نیتی؟ به اینکه یه وقت ما مسبب نباشیم یه نفر دیگه بگیره. و میدونم رو من زومن. یعنی رو من حساس شدن چون بهشون گیر میدم نمیتونن جواب بدن. اینا جواب میخوام من. اگه مردن بیان بشینن جلو من مناظره کنیم. نمیتونن برن بعدن خودشون بشینن جلو یه نفر دیگه جواب بدن یا بزنن واسه خودشون جواب بدن بگن اینطور. من همین الان میگم آقای امتی چه جوری پیامبر رو حساب کردی؟ من در بدترین شرایط همش رو از بیرون بخریم، همه رو عرض آزاد
خریدم. گران میشود تا دو برابر بگیم.
تهش دو برابر.
تهش دو برابر تا چه تو چه بازه زمانی ادامه پیدا کنه؟
نه، بعد تعدیل میشه.
آقا الان مردم نمیشن مرغ بخرن.
گوشت گوسفند ما 11
الان مردم میرن اسکلت مرغ بخرن.
11000 میلیارد تومان ما پول دادیم برای چی؟ برای واردات گوشت گوسفند. از رومانی، ارمنستان، این طرف اون طرف. درست شد. چقدر قیمت گوشت آورد ما؟ 0.5%. به 1% نکش. یارانشو که قطع کردیم قیمت گوشت اومد پایین. میدونی چرا؟ چون این یارانه صادرات و یارانه قاچاق بود. یعنی چی؟ یعنی از این طرف ما گوشت وارد میکردیم، از این طرف میرفت به عراق، میرفت به پاکستان، میرفت به افغانستان. چقدر فیلم اومد بیرون، اتوبوس‌ها رو برداشتن، صندلی‌هاشو برداشته بودن گوسفند چه بونه. یه ماشین سواری 10-12 تا گوسفند تو همه جا تو گلگیراش گوسفند گذاشته، چراغای ماشینه کله گوسفند
اومده بود بیرون، اونات هم در اومده بود.
خب ببین چه جوری خب اونم گوشت گوسفند. بابا همین الان آقا 1.7 دلار قیمت جهانی مرغ اصلا وارد بخوای بکنی، خب 5 × 20 چه جوری میگی میشه 100000 تومان؟ با کدوم ماشین حساب؟ بابا خدا پدرتو بیامرز، شما رئیس بانک مرکزی همه حساب کتابه مدار، ما نگران شدیم کنه داری بقیه چیزا رو هم اینجوری حساب میکنید. خب سیاست بازی میرین چی؟ استراتژی و راه برده حراس افکنیه،
پروپاگاندا.
آقا میخوادیم بشا بچی یه چیزی اینجا میکاری 6 ماه دیگه برداشت میکنی. وقتی که این تورم این کسری بودجه زد بیرون،
من که گفتم
4200 رو حذف کردیم. البته از 4200 مدافعانش فقط اینا هستن. یه سری از بچه‌ها آقایون انقلابی هم هستن، مثل آقای پرویز داوودی. خب اینا موافق 4200 هستن. آقای سمسامی و یه سری از شاگردان این مکتب. آقای این برادران بعد از اینا که میگن اصلا قیمت اصلی دلار 2000 تومانه.
چرا موافقن؟
همین دیگه، میگن ارز 4200 باعث میشه که کالا ارزان‌تر به مردم برسه. ما میگیم نه، این از 4200 نمیگیم اثر رو نداره، خیلی کمه. این پول میره تو جیب دلاله. مثال میزنیم، همین مثال گوشتی که برای شما زدم. ما هر چی پوله، من دارو وارد شده، انسولین، واسه من میرفت بیرون. ببینید شما که نمیتونید متر مرزو ببندید که،
اونم این مرز وسیعه.
خب میشه، باید صرفه اقتصادی نداشته باشه قاچاق.
آقا یه رئیس جمهور یه سخنرانی میکردن، میگفتن که آقا تا وقتی که قیمت یه چیزی تو مملکت ما ارزونه قاچاق میشه. بنزین ارزونه تو ترکیه، نمیدونم گالونی اینقدر قاچاق میشه، گازوئیل ارزونه قاچاق میشه. حالا ایشون نگاهشون اینوری بود،
اینوری بود.
شما هم دارید در واقع به همون
ارزش پول، ارزش پول ملی ما اومده پایین. کلی مناطق آزاد داریم که مناطق آزاد هیچ کمکی به صادرات نکرد، فقط کمکی به چی کرده؟
واردات اتفاقا خوب انجام میشه.
بعد چی؟ بعد چه اتفاق؟ همین معافیت فرارای مالیاتی این قصه. حالا اینجاست جالبه، کلی از همسایه‌های ما شهرهای مرزی میرن تو ایران خرید میکنن، چون ارزش پول ملی ما اومده پایین، به صرف است از ایران بخره. خب یارو عراقی صبح بلند میشه بخریدش میکنه، چون مرزا میاد خرید میکنه.
همین الان همینطوره.
بلند میشه
خود در شمال هم، در ارمنستان هم مرزمون.
ما که مشکل ارزی داریم، ما که انقدر تحریمیم، چرا باید به همسایه هامون کالای ارزون بدیم؟
چون آدمای خوبی هستیم.
پس یه چیز جالب میخوام شما بگم، اینایی که میگفتن یه عمر شما به سوریه و عراق کمک میکنید، آه چرا پولی که خودمون لازم نداریم میرید هزینه نظامیگری به سوریه عراق میکنید؟ 100 برابر بلکه 1000 برابرش از طریق ارز رانتی 4200 در اتفاق میفته. یعنی چیزی که وارد کشور ما میشه، چون اینجا ارزون اصلا وارد هم نشه، چون الان اصلا ارزش پول ملی ما پایینه، میصرف همه چیزشونو به نظیران بخرن، همه چیزشونو، علل خصوص مواد غذایی. من رفته بودم اردبیل، یه دن از یه بند خدای از جمهوری آذربایجان اومده. خب اونا ترکیشون ترکیه ماه، خیلی شبیه، یه سری کلمات روسی استفاده میکنن. خب شروع کردم صحبت کردم، منم نمیشناختم، یعنی چون ایرانی نبود صحبت کردم. خب من بقالم اونور
اومده بود جنس بخرم واسه
مغازه، بر مغازش میگفت از عمده فروشی جمهوری آذربایجان بخوام بخرم بیام اینجا خورده فروش کنم تو جمهوری آذربایجان، انقدر برام نمیصرفه که از اینجا، من اینجا مفته، اونجا بهشت شما دارید زندگی میکنه در اونجا. خب این اتفاق دیگه داره میفته. ما الان توی
مزیت‌های 8-9000 تومان حداقل اگه اشتباه نکنم
تو مزیت‌های توریستی ایران الان فقط توی مزیت اول دنیاست قیمتو.
بله.
خب بعد حالا یه چیز به شما بگم، آمار مثلا 7 میلیون میگم ما توریست داریم. ببین الان من همیشه حرف تو حرف میشه، من چون رو شاخه‌های مختلف اینا آدم گذاشتم، من وارد گردشگری دارم، آدم گذاشتم کار کرده، گروه گذاشتم، دکتر گردشگری دارم، کسی مسئول گردشگری ماست. خب کارش اینه، کارگروه داریم، 7 میلیون تقریبا توریست داریم، بخش عمده اینا 4 میلیون شرقیه، همینا که میان زیارت اینا هم توریست حساب میکنن، عیبی نداره.
یه سریشون هم میان برای درمان،
اونم توریست حساب میکنن، میگم توریست
پزشکی توریست سلامت.
اونی که میاد خرید میکنه میره، اونم حساب میکنه، میاد ضربه میزنه میره، اون حساب میکنن. خب تو کی از این آمار دروغ اینا شرما و کجا باید اینا رو بگه به مردم؟ رسانه های پولیمون، روزنامه های سیاسیمون. من هیچ وقت یادم نمیاد روزنامه ایران زمان دولت احمدی‌نژاد چون دولتی بود توی هواپیما پخش میشد، یه رانت هم برای مزایده و مناقصه این چیزا داشت، همیشه شاکی بودن سر روزنامه. یادم دولت عوض شد، من تو هواپیما نشسته بودم، یوهوی این روزنامه 180 درجه تغییر کرده بود همه چیش دیگه، مشی دولت آقای روحانی گرفته بود، هنو همو کارمندا بودن ها، بنده خدا داره حقوق میگیره چیز جدید نیست. خب درد اینجاست، کجا باید بگی؟ اون رسانه آزاد کجان؟ تنها جایی که باید اینا رو درست بگی، بگی من رسانه ملی ام، من چپ و راست و هم برام مهم نیست، این خطر داره اتفاق میفته، باید اینو هشدار بدم. بعد اینم به لحاظ ساختاری یه جوری گرهش زدیم به دولت ها، بودجش وابسته، نمیدونم فلان، تبلیغ بکنه میگن قمارخونه را انداختی، تبلیغ نکنه پول باید دولت بگیره. ببین اینا جز مظلومیت صدا و سیما، من حقو میگم ولو میدونم مسئولین شما و به قول رئیس راستای صدا و سیما با من سایه منو با تیر میزنن.
نه اینطوری هم
چرا شبکه افق که من دعوت کرده بود، شبکه افق یه درصد
اومدید تلویزیون، رادیو هم که میدونم باهاتون ارتباط میگیرن،
یه رادیو فقط رادیو تهران زنگ میزنه. خب اونم که چند وقت پیش بهش گفتم سر ماجرای احتمال درگیری، ما اون شبی که گفتم پمپو باشون تماس گرفتم، گفتم من تحلیل میخوام به مردم بدم، همونم دیگه زنگ نزدن بنده گونه خدا.
ترسیدن که مثلا بهشون بگم شما نگرانی ایجاد کردید.
آره اینو ما ملاحظه میکنیم، برایش میخواستم بگم نگران نباشید، پمپو داره این کارو میکنه، اینا جرأت این کارو ندارن، ما قدرت موشکیم پاسخشون رو خواهیم داده. این تو
دارن لغز
اینا رو ما میفهمیم خودمون. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که مثلا من میام به شبکه افق، یه درصد مخاطب داره، با خودم میگم من اینو برم شبکه افق، اینا میگن دیدی صدا شما میاد، من همین فرمایش شما. خب اما به خدا قسم شرعا نمیتونم به خودم که نمیگم بگم ولو 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر حرف تو رو میشنیدن، اون دوره میخواد چی جواب بدی؟ میگم باشه. همون شبکه افقی که ما رفتیم جلو برنامه رو گرفت، یه برنامه مهدوی برگزار میشد برنامه بازگشت جلوشو گرفت. آقای میرباقری معاون سیما مستقیم زنگ زده بود به مسئول شبکه که آقا برای چی دعوتش کردی؟ بابا ما در راجع به مهدویت حرف زده بودیم، یه کلمه حرف سیاسی
آقا آن مرد رفت، مرد دیگری اومد، الان آقای
فلان اتفاق نیفتاد،
معاون
فلان اتفاق نیفتاد، یا مثلا میفهمه رادیو از رادیو تهران یوی به من زنگ میزنن ساعت 7 صبح، مثلا پشت رولم دارم میرم
یه مثلا کار دیگه برنامه اون کرده سر،
بعد یوی زنگ میزنم که میگه آقا یه برنامه، آقا مثلا چه میدونم انتخابات آمریکا میرید، میگم حالا 10 نفر رفتم وارد بشم،
نه اون بیشتر میشنم،
نه مثال میزنم رادیو ناراحت میشم، نه میگم مثال میزنم سر صبح که میرم همین ترافیک مجبورن رادیو گوش کنن.
نه خیر اصلا ترافیک هم نداشتن، ما مخاطب ویژه داریم.
حالا قرضا میدونی چیه، من با خودم میگم که بابا ولو 10 نفر وگه نه ببین کلاس گذاشتن که من صدا و سیما نمیام، این که اصلا مده برای بعضیا. خب این حرف بنده این نیست، من تا نگرانی من چیه که کجا پس جایی هستش که فرای این جناح بندی سیاسی و باید اون حرف رو مردم بزنه.
ماجرا اینه که مثلا شما میای توی برنامه صبح مثلا فلان رادیو یا تو فلان برنامه تلویزیون صحبتی میکنید، بعد فشار میارن به سازمان آقا چرا اینو آوردید علیه ما حرف زد، در صورتی که سازمان میگه آقا تو این حق رو داری بیا توی همون زمان بشین جواب بده یا نه بیا بشین مناظره کنیم.
خب این نباید ریشه حل بشه،
نمیکنن دیگه، نمیان، یعنی این
نه ریشه باید حل بشه، باید بودجش از دست این کسایی که میتونن این کار رو کنن در بیاد، نمیدونم مجلس باید یه فکر بکنه.
شما داری طور خدا شما صحبت کنیم
مشکل صداسه ما با اونم ما حل
بریم. تموم شد زمان
چی میگن؟ چی شده؟ چی من نکنی؟
جمعش کنی
جمعش. یا میگه بکشش یا میگه جمع‌بندی کنی.
آره من فکر اینجور میکنن آره. میگه من بلد نیستم جمع‌بندی بکنیم پس دیگه. یک دو تا سوال دیگه داشتیم ولی خب بذاریم تو گفتگوهای بعدیمون.
انشالله در خدمتی.
فهوای آنچه که گفته شد رو اگه بخواید توی مثلا دو دقیقه جمع‌بندی کنید.
این که اون چیزی که پیش روه این که از نظر اقتصادی دولت بعدی بیچاره است. خب میخوان همینا و همین هم فکرها اینا باشن یا یکی دیگه باشه، به خاطر اینکه کلی دولت استقراض کرده، اوراق چاپ کرده، از مردم پول گرفته، دولت بعدی باید پولو پس بده با سودش. پولی که این خورده اون باید هم پولو پس بده با سودش. سیاست های دولت تورمزا تو آینده من پیش بینی میکنم 40% احتمالاً کفش احتمالاً تورم داشته باشیم.
مسکن، خورد و خوراک، همه
خب همین چه پول بیارزش میشه، اونا گرون نمیشه، ریال بیارزش میشه. خب وقتی قبلا پول چاپ میکردن پول تایپ میکنن.
عجب.
خب فساد بانکی رو که کسی نمیاد برخوردی باش بکنه، سود بانکی رو بردن بالا که پولا نیاد بیرون تو بانکا بمونه. خب این بورس هم که اونجوری میشه، مردم با خودشون میگن بورس بگیر نگیر داره، راجع بورس حرف نزدیم، یه دنیا اون حرف داره.
آره
از اینجا بردارن با خودشون ببرن توی بانک، خب بورس میخوره زمین.
اعتماد مردم سلب شده نسبت به
کی؟ به مردم گفت بیا تو بورس؟
دولت گفت بعد.
ای کاش مسئولینمون نمیگفت، ای کاش با تصمیم خودشون رفت بود. ببینید اون کسایی که مرحله اول بورس اومدن سود کردن. مرحله دوم کیا؟ مرحله دوم کیان؟
اون که خودی که پرایدشون رو فروختن،
5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون ماشینش رو فروخته، حالا دار زندگیش از دست رفته، 30 40 میلیون گره خوردن و زندگیشون با بورس با خانواده‌شون حساب می‌کنی. یعنی اگه برنامه ریزی میکردی ما میشستیم به اتاق فکر صهیونیست‌ها درست میکردن. صهیونیست‌ها میشستن برنامه ریزی میکردن که فاتحه اعتماد عمومی خونده بشه، به خدا باید همین کار میکردن. یعنی مردم قشنگ بگی ببین مسئول ما اومده اسم برده میگه سهام اینو بخرید، اون نصف شد. یعنی ای کاش همه چی رو میزدید اینو بالا نگه میداشتید. خب یعنی قشنگ من به شما میگم که آقا نه بیاد مثلا من ارزی دیجیتال بخرم، بیام بگم ببین فقط شما بیاد بیت کوین بخرید، تأکید رو بیت کوین کنم توی مثلا ده ها ارز دیجیتال بگم فقط بیت. بعد از قضا هم بیت کوین مثلا بخوره زمین، 5 میلیونتون بیاد بشه دو خورده ای. خب اعتمادی که با خون 2300 هزار تا شهید به دست اومده به یه شب اینا به باد فنا میدن. آقا بنزین رو گرون کنیم، چرا الان میصرفه که قاچاق بشه؟ باش کلی دعوا آبان و اون اصلا یاداوریش من اذیت میکنه. تموش باش، الان بنزین 3 تومن، دلار 24 تومن، دلار 23 تومن، به صرفه نیست بازم قاچاقش. تو که همیشه ریالت داره سقوط میکنه، این چه سیاست؟ پس تو هر یه سال یه بار دو سال یه بار باید یه آبان درست کنی برای خودت. که ببین من باورم نمیشه یه مار گزیده میگن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خب چطور شما از همونجا دوباره داری نیش میخوری؟ آخه اگر اینا نمیفهمن چرا زندگی شخصیشون اینقدر خوبه؟ یعنی میدونن ولنجک باید برن خونه بگیرن، یعنی میدونن سهام چی رو باید بخرن، یعنی میدونن کجا باید زمین بخرن. جون مادرتون نصف یک دهم اون مدلی که برای خودتون سرمایه سازی میکنید. به تولمالم سر ترامپ چرا رأی
برد؟
ترامپ چرا رأی برد تو آمریکا؟ گفتن پول داره ما رو هم پولدار میکنه. مودی چرا رأی برد توی هندوستان؟ گفتن سرمایه داره خودونم سرمایه دارم. با شما چه جور ابر سرمایه دارایی هستید که مردم رو بدبخ میکنید؟ خب آقا من کجا رو دست بذارم؟ یعنی واقعا من تربیمی سلامت رو بگم به آقای قاضی‌زاده هاشم اجرا کرد رفت. یعنی چی رفت؟ این حرفی که زدن آقا تو رو خدا مسئولین های مجلس قوه قضاییه دولت بالا پایین مردم مطالبه کن، کسی تصمیم گرفت این مملکت اول معلوم میشه کی این تصمیم رو گرفته؟ باید پاسخگو باشه. برای همین میگیم شفافیت بکنی رأی تو این تصمیم تأثیر داشتی. اگر بفهمین اتت شده به عباش به کتش، خب اون موقع است که میره تحقیق میکنه. من به خاطر یه سخنرانی فردا یه گافی ندم، یه اشتباهی نکنم، از همین رو مهمتر حرف غلطی به مردم نزنم، اینا حق الناسه، با 10 نفر مشورت میگیرم، بحث باشم، این عددی که من دادم منطقی نیست، اینه باشم بحث. بابا شما بیا تصمیم بگیر زندگی مردم گره میخوره، 30 میلیون 40 میلیون جمع میکنم تو بورس با آتیش میدن. و نکته آخرم هم این که اینم هم جا عرض بکنم، اگر این مجلس که کار خوبی تو الان کرده انصافا، من بارا گفتم اصلا با قابل قیاس نیست با مجلس قبلی.
نمره چند میدین از
به خاطر تعلل تو یه سری چیزا؟ آره بهشون 15 میدم، اما مجلس قبلی تجدید بود از نظر من.
مجلس که خیلی خوبه، خوبه. من فکر کردم الان میخوای نمره پایین تر.
نه نه، اما مجلس قبلی تجدید بود اصلا از نظر من، هنو تازه اومده، هنو
باشه
بعد راه بعد سری بگذره، خب بعد درست کنه جمع کنه خودش. این قابل یه شیطنت هم یه دی دارن میکنن دنبال کوچکترین بهانه‌ای ان که انقلابی گری رو بزنن. آی دیدید مجلس انقلابی فلان، آی دیدید مجلس انقلابی به همان. بله همه جا میتونه خطا شکل بگیره، حداقل تو این مجلس اگه سیلی زده شد همه اومدن عذرخواهی کردن، رئیس مجلس اومد توییت زد، تا نمیدونم نظارت بر نمایندگان همه اومدن حرف زدن. خب مجلس قبلی که جلسه غیر علنی گذاشتن که جلو با کارمند و گمرک برخورد بکنن، اون کاپشن مشگر پیدا کنن پدرشو در بیارن. آره بعد به آید لاریجانی که برید ببینید این کلیپر کی داده بیرون، آقای دشپسند باید بیاد اینجا، باید برخورد بشه با آقای دشپسند. رسما وزیر اقتصاد مملکت رفت عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم ببخشید، تو گمرک من حراست گمرک اون کار. یه دیگه شرم‌آورتر از این گفتن نه این تعریضی شده بود، چون ایشون اهل سنت بود آقای درازهی. این ماجرا چی یعنی کشیدن به یه مسئله که بعدا من شنیدم خود همون کارمند گمرک هم اهل سنت بوده، اینش خیلی جالب بود. حالا من تو شنیدم چقدر صبر دارین کارو خدا رو ببینید. خب ببینید اینا دیگه واقعا شرم‌آوره، چه ربطی داره اگه واقعا اهل سنت نمی بوده، مثلا چه می‌دونم یه شیعه می بود، ارمنی می بود، یا هر چیزی
مسیحی می بود،
رفتار می‌کنه. آخه این چه حرفای زشتی به خدا زده میشه. این که قابل، اما اگر این مجلس، اگر این مجلس قوانین از این دست مثل همین ماجرای شفافیت درش به تصویب نرسه، من به شخصه همجا اعلام میکنم من خود دیگه با اینا کاری ندارم.
15 میشه چند؟
نه اون چیز تجدیده، یهویی میشه تجدید، اما من
دیگه با اینا
کار نکنم، کاری ندارم، و بعد از این سیاست ورزی خواهم کرد تو انتخابات. اینجا میگم یعنی میخوان لیست بدن، میام بغلش لیست میدم، خرابکاری میکنه. خوبه دم انتخابات تهران بود، من دیدم هر کسی از مادرش خبر کرده داره یه لیست میده. توی یکی از این سخنرانی اومدم گفتم خواه اینجوری منم لیست میدم. یوهوی آقا تمام این بزرگان و این آقایون به من زنگ زدن آقا چرا میخوای لیست بدی، تو رو خدا اینجوری نکن فلان نکن. گفتم چیه همه لیست بدم ما لیست ندیم؟ تهدیدی بود، من گفتم اگه بخوان این کارو کنن لیست میدم. خب الانم میگم من تو الان وارد سیاست نشدم، من کناری نشستم کار معلمی مو انجام دادم، اما اگه بخوان چیز بکنن، یعنی رسما میرم حزب سیاسی تاسیس میکنم، جدی میگم وارد بحث سیاسی میشم. اون موقع هم دیگه همین که تو توییتر هم زدم یک انقلابی بیزارت چپ و راست، میگم مردشور اصلاح طلب و سودگراتون رو ببره، ولو اندازه یه پرستویی که رو آتیش ابراهیم بخواد آب بریزه وارد عمل میشم. این مش نمیشه که ما این همه خیلی از همین آقایونی که الان تو مجلسن خودش اینجا جلسات خصوصی میان پیشم و میگن آقا ما حرفای شما رو رفتیم زدیم رأی آوردیم، وعده شفافیت دادیم رأی آوردیم. شما اینا به خدا قسم تو مجلس رو شفافیت دارن چیز میکنن، من مردم به من فوش میدن، میگن آقا تو گفتی اگه اینا کسی شفافیت قبول کرد بهش رأی بدید، چه جوریه شما نمایندگیشو بکنه فوش شما بخوریم؟ نه شرمنده، ما که از این طرف نه اصلاح طلبی پشت ماست نه اصولگرایی، موقع حمله شون که چپ و راست الحمدلله همه با هم حمله میکنن میزنن، چطور همه ضررا مال ما؟ اگه اونجوری باشه خب تصمیم سیاسیش هم ما میگیریم، عیبی نداره، قد یه میلیون هم روی رأی اثر داشته باشیم کنشگری میکنیم. اما اگه دیدیم نه کارتون رو دارید خوب انجام میدیم، میگیم خدا پدرتون رو بیامرزه، ما این بغل نشستیم
ماستمون رو میخوریم،
ما داریم کار خودمون رو میکنیم، معلمون رو میکنیم، یه انحرافی پیدا کنیم. اینقدر بعضن وقیع شد آقا، من که استاد فرقه شناسی ام علی فرقه زاده صحبت میکنم، تا به خاطر 4 تا هواداری که داریم اینا هوادارشون فرقه ای ان، ببینید یعنی وقاحت رو به کجا میرسونن. این که نمیشه، که نمیشه همیشه این باد به سمت شما بچرخه، به سمت شما ببزه، اینجوری نمیشه. شما که انقلابی هستید، من خیلی ناراحتم اصلا، چرا باید چند ماه طول بکشه؟ 2 ماه اول با شفافیت تصویب میشد، تصویب میشد پشت سر هم، اون موقع قوانین خوبه بعدی میرفت و چون رأی شفاف بود رأی میدادن تونتون.
تو برنامه تلویزیونی ما این ماجرای شفافیت رو تو هر برنامه به جای یک بار 10 بار میگیم، یعنی ما هم صدا و سیما هم توی این
بله نه دیدم من برنامه پایش و انصافا، حالا نه اینکه مثلا حضرت علی الان اینجا هست، نه
برنامه
بسیار خوبیه، برنامه میدونه، برنامه بسیار خوبیه. من هم چند وقت پیش خودم سر زده رفتم برنامه سرزده گلی هماهنگ شد، البته یعنی سرزده برای اون عوامل اینا خورده بود، با در واقع تهیه کننده هماهنگ شد و رفتم اونجا فقط بگم خدا قوت یا ما دستتون درد نکنه، برنامه خوبه، برنامه سریا، برنامه خوبیه فلان، و اینا بعد ادامه پیدا بکنه. و مسئولین سازمان واقعا نترسن از اینکه حالا دولت میخواد ناراحت بشه، اینم این قوه قضاییه ناراحت میشه، اینم اون ناراحت میشه، بابا همه رو که نمیشه راضی نگه داشت.
سازمان میخواد آبروداری کنه، اینجوری بگیم نگیم میخواد همه رو راضی
میگم دیگه، میگم همون زن است بنده خدا به خاطر بچه‌هاش مجبوره با هر مردی بسازه.
آقا خیلی متشکرم،
هر مردیش محل تعامل.
سوالاتمون برای خب دیگه 5 دقیقه تا ساعت 7 8 دقیقه تا 12 شب 24. متشکرم،
سلامت باشید. منم تشکر می‌کنم از شما و
به هر حال
بچهای دانشگاه قزوین که ما رو دعوت کردن اونجا و نمیشد به خاطر کرونا بیاییم. این لایو به قولی با دیدیم شما الله چرا فقط یه دانشگاه میشه عمومی تر پخش بشه، حالا تو کانال پیج مختلف گذاشتیم.
حالا بچه‌هایی که مردمی که هوادار ادبیات گفتاری شما هستند، امیدوارم که از شیبه گفتگوی من با آقای رایفی پور راضی بوده باشن و من خدای نکرده جانب
نکرده باشم و
همه چیز
شما نمانده مردمید و باید سوال مردم
منوال صراط مستقیم پیش رفته باشه، نه چپ نه راست، صراط مستقیم. خیلی متشکرم،
سلامت باشید.
اللهم اجل ولی یک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب بخیر،
شب شما بخیر.